ما این جلسه بناست که در مورد فلسفه تحلیلی صحبت کنیم. با اینکه من اول ترم برنامه‌ام نبود اصلا فلسفه تحلیلی راجع بهش حرف بزنم این ترم، ولی گفتم حالا به هر حال به این شکلی به گوش شما خورده باشه ماجرا. و خب ساعت بعدم آقای دکتر شهابی میاد اینجا، خب قرار ایشون از درون فلسفه تحلیلی حالا معرفیش میکنیم. ساعت کتاب های مختلف تعلیف هم ترجمه داره تو این حوزه، کارم کرده، سمپات اونجا هست به من، چون من سمپات نیستم، خیلی به انتقادی نگام نیستم ماجرا. من در واقع موضع خودم رو اینجا بیان میکنم این سر در مورد فلسفه تحلیلی، یه سریش در مورد شاخص های فلسفه تحلیلی هم یه صحبت کلی میکنیم، ولی دیگه وارد روند پیش رویش نمیشیم که مثلا از فریو راسل و بعد ویتنشتاین متقدم و حلقه بیان و تا میاد میرسه به کواین و دیگه وارد فلسفه تحلیل متأخر میشه، که حالا خب خود کتاب ویتنشتاین هم بی‌تأثیر نبوده تون دوره ویتنشتاین متأخر. ما کار به این مسیر نداریم، حالا ببینیم که شرط چیلی میشه ساعت بعد. ولی من موضع خودم رو پس میگم، موضع خودم رو فلسفه تحلیلی از منظر خودم و یه کمی هم در مورد ویتنشتاین صحبت بکنم، نه در مورد فلسفه ویتنشتاین، چون واقعا یه چیز بحث متفاوتی میطلبه، در مورد یه بچه خاصی از اندیشه های ویتنشتاین که پیوند میخوره با خود مفهوم فلسفه. یه سری ارجاعاتی هم براتون فرستادم از دو تا کتاب اصلیش دیشب، یعنی رساله منطقی فلسفی یا اون چیزی که اسمش تراکتاتوس معروفه و کتابی که بعد از مرگش منتشر میشه به اسم پژوهش‌های فلسفه. خب فلسفه رو تقسیم میکنم به فلسفه تحلیلی و قاره‌ای، شما هم شنیدین اینو. خود این تقسیم بندی، خود این نامگذاری خیلی نامگذاری مسئله داره، نامگذاری که ما کمک نمی‌کنه برای حل مسئله و مواجهه با فلسفه و درک ماجرا. اینکه ما تقسیم کنیم فلسفه رو به دو دسته فلسفه تحلیلی و قاره‌ای هیچ کمکی برای فهم تفاوت‌های اینا نمی‌کنه. ماجرا می‌دونید که حالا ما خیلی بارش نمی‌خوام بشه، ماجرا از یه چیز خیلی ساده اینا در تفکر در شروع میشه که توی این تقسیم بندی دانشگاهی برای اینکه فلسفه ها رو از هم جدا کنم، فلسفه که خودشون میگفتن آنگلوساکسون یا یک چیز بحثایی که اخیراً توی انگلستان مطرح شده بود، اون رو اسمش گذاشتن تحلیلی و باقیش گذاشتن قاره‌ای، در حالی که عملاً اون چیزی که ما میگیم تحلیلی ریشش به شکل خیلی رادیکالی توی خود ویتنشتاین کنشتان اصلا خودشیشیه و حلقه بیان هم که لازدش پوزیتیویست منطقی در میاد حلقه بیان اینا تو قاره، یعنی نمیشه اصلا اینا رو اصلا بعضی هم مثلا مایکل داهن این کتابش خیلی معروف و واقعا خوبش در مورد فلسفه تحلیلی که یه فلسفه انگلیسی خودشی بشه این حرف، ولی بازم جواب نمیده. ببینید این که ما قاره رو جدا کنیم از خود یه جایی، از کجا جدا میشه قاره؟ مثلا تو فوتبال هم داریم دیگه، فوتبال جزیره میگن، فوتبال انگلستان است، فوتبال قاره جنس. این اصلا این میل انگلیسی به جداسازی خود از اروپا که هست، همین الان هم دعوا در موردش هست، پولیس شانس این از قبل هم بوده که بالاخره انگلیس همیشه یه تصور شما تو اروپا هست هم نیست. به لحاظ فلسفی هم اگه یادتون باشه درسش خوندید دیگه، در همون قرن 17 و 18 یه دوگانه ای داریم در فلسفه مدرن، بهش میگیم تجربه گرایی و عقل گرایی. از قضا همه تجربه گرایی، یعنی لاک و هیوم و بارکلی، همه تو انگلیس هم، عقیرا همه اکثر توی قاره هم به این معنی. این یه تنش، یعنی بعضی این تنش حتی مفهوم جغرافیایی تحلیل می‌کنن، مفهوم جغرافیای زبانی، یعنی اون زمان جغرافیا و فضا یه جور تجربه گرایی رو میطلبه. این ولی یه چیزی به هر حال میشه گفت به یه معنی اون چیزی که بعدها بهش میگن فلسفه تحلیلی میراث اون تجربه گرایی انگلیسی، میشه اینو با اغماز بود. ولی مسئله اصلی اینه که این اصلا این مرزها به این سفت و سختی که ما مد نظر قرار میدیم نیست.
هر دو تا مشکل داره. هر دو تا اصطلاحا قاره‌ای به خاطر که هیچ ربطی به قاره نداره و اصلا این فلسفه معاصر، چیزی که ما بهش میگیم فلسفه معاصر، این شکاف توش نیست. فلسفه معاصر فلسفه یک سری مکاتبی داره. فرض کنیم با اماز اگه بپذیریم فلسفه تحلیلی یک مکتبی یا مجموعه از مکاتبه، در کنارش مکاتب یکی دیگه داره که میتونیم تقسیم کنیم در بکنه فلسفه تحلیلی، اگزیستانسیالیسم، فمینیسم، پست مدرنیسم، فرنچ تئوری، فلان فلان. اینو میشه فهمید که اینا در کنارش داره، نه که طرف کل ماوراءی طرف. این تقسیم بندی هم از جانب کیا بوده؟ از جانب خود تحلیلی ها. خود اسم تحلیلی که بهش میگن آنالیتی، آنالیتیکال فلسفی، خودش بوداره. یعنی ما داریم تحلیل میکنیم، شما چیکار میکنید برنامه‌ریزی. این هم توی استدلالش معمولا استفاده میشه. پس هم قاره‌ای گویانیست، هم تحلیلی، و هم این که توی خود فلسفه تحلیل واقعا ما هیچ قاعده کلی رو نمیتونیم بگذاریم که به همه فیلسوفان تحلیلی
در واقع برای همشون مشترک باشه و بشه به همشون اطلاق. اینجا ما یه شکلی از مشابهت خانوادگی ویتگنشتاین می‌بینیم. مشابهت خانوادگی ویتگنشتاین چیه؟
قبلا ما برای اینکه یک مجموعه رو بتونیم تعریف کنیم همیشه مرز می‌ذاشتیم. یعنی یک مرز می‌ذاشتیم که تعریف باید جامع و مانع باشه. اینو گفتم. یعنی وقتی ما می‌خوایم مثلا چه میدونم مربع ها رو تعریف کنیم، باید تعریف ارائه میدادیم که همه مربع ها رو در بر بگیره، غیر مربع ها رو بریزه بیرون. گفتیم جامع افراد مانع اغیار. اگه مربع اینجا بود تعریف ما مشکل دار بود، اگه مثلث اینجا بود تعریف ما مشکل دار. یعنی باید این رو یه حذف می‌کردیم، باید این رو در بر بگیریم، تعریف جامع مانع. اما عملا ما از خود قرن 19 در یه مسئله دوچار شده میشه میگه crisis of definition، بحران تعریف، که واقعا نمیشه تعریف کرد. اصلا تعریف جامعه مانع توهم بیش نیست،
چون ماهیت جهان تخطیه، ماهیت تقسیم بندی ها تخطیه. اصلا یه شکلی از
یکی از انگیزه های اون چیزی که ما بعدا به کلی بشیم پست‌مدرنیسم همینه، که نمیشه یه تقسیم بندی مدون مشخصی ارائه
فرهاد
ویتگنشتاین مثال میزنه، حتی در مورد بحث دیگه است، ما داریم اینجا به خود اینا اطلاق میکنیم که بدم نیست بعضی موقع به کار میگه. شباهت خانوادگی، شباهت خانوادگی چیه؟ میگه فرض کنید شما یه خانواده دارید، شما نفر مثلا بعد اینا چی هم؟ مثلا فرض کنید که حالا چیزی بگیم دیگه، مثلا این یکی بلندقده، موی بلوند داره و یه صفحه دیگه هم بگید چی دیگه میگه؟ چاقه مثلا. چاقه. یکی دیگه توی خانواده بلند و چاق، یکی دیگه توی خانواده هست که بلنده و البته بلوند هم هست ولی لاغر، یکی دیگه هست که کوتاهه و بلونده و لاغره، یکی دیگه هم هست که کوتاهه و چی بگیم بلونده و تیره بگیم مشکی و لاغره. ببینید این آدم کوتاه مشکی و لاغره، این آدم بلند و بلند و چاقه، اینه هیچ رفتی به هم نده. ولی خانواده هم چجوری خانواده هم؟ به خاطر که اینا از این جهت با هم مشترک هست و اینا از این جهت با هم مشترک هست و اینا هم از این جهت با هم مشترکن. درسته که این با این اصلا مشترک نیست ولی اینا توی خانواده.
این خب برای یه منظر دیگه یه در مورد تقسیم دیگه، جامع و مانع به اون معنا نیست. ما در مورد صفات این خانواده چه جمله جامع و مانع میتونه بگیم؟ هیچی، چون اینا یک چیز جامع و مانع ندارن دیگه. یه چیزی که قاعده بگیم همشون بلند هم نیست، همشون بلند هم نیست، همشون چاق هم نیست. پس بهم میگم مشابهت خانوادگی هم استفاده میکنه برای این شرط لفان. توی خود فلسفه تحلیلی هم شباهت خانوادگی ساده توی تقسیم بندی ها.
یعنی واقعا بعضی از فیلسوفان تحلیلی ببیشه مثلا تحلیل متأخر که آقای نیچه رو خواست ساده، بعد میاد
کواین یه آدمی که خیلی از بحثایی که فلسفه تحلیلی متقدم ها ببیشه پوزیتیو سال مطرح کرده همه رو میزنه زیرش و همه رو زیر سوال بره. پس ما یه ذهنیتی باید داشته باشیم در مورد فلسفه تحلیلی، اصلا دنبال یه چیز شست رفته دقیق برخلاف اون چیزی که مطرح میکنن نباید باشیم.
و در نهایت من این دعوای تحلیل قاره‌ای رو که متاسفانه تو ایران هم یه مد شد بین آقای دکتر سروش دکتر داوری از اول انقلاب و
دکتر داوری مدعی هایدگری بودن، یه ذیل قاره‌ای دکتر سروش مدعی تحلیلی بودن، ذیل پوپر بود، یه دعوای کاملا بیهوده، دعوای بیهوده که اصلا ربطی به مبانی نداشت، دعوای سیاسی شد، سرکله هم دیگه زدن هیچ چیزی نداشت.
این دعوا حتی به نظر میگم یعنی به یه معنی مادر سوال کاس اون برای سرگرمی دعوا یعنی میگم دعوا مهم به دعوا سرگرمی بشه معنی هگل وقتی که در مورد تاریخ صحبت میکنه نیچه وقتی تبارشناسی میکنه میره سراغ یک وضعیت سعی میکنه آنتیتز های وضعیت در بیاره یعنی عناصر نیروهایی که توی اون وضعیت در حال مبارزه برای برساختن وضعیت دعوای زرگری چیه دعوایی که نیروهایی هستند که نیروهای برسازنده وضعیت نیستن طرفین تضاد نیستن مثل اصلاح طلب و سودگرای اینجا
دعوا زرگری طرفین برسازنده کل نیستن اینجا همینطور این دعوا دعوای دقیق است هم گفتم ناگزاری و همین که فراموش نکنید وقتی موضع من دیگه حالا کسی که مخالف باشه کاریش نکنید
ما الان در چه جهانی هستیم مشخصا در جهان پسانی چه ما اصلا از دو جلسه گذشته این چهار جلسه در مورد دو روز
دو هفته در مورد نیچه صحبت کردیم به خاطر اینکه نشون بدیم نیچه کیه و نیچه چی گفته و نیچه چه جهانی رو پیش می‌گرده و الان همین ما به چه معنا جهان پسانی چه هست
در جهان پس از نیچه چه چیزی حاکم نیهیلیست؟ بخشی از فیلسوفان پس از نیچه به این نیهیلیزمشون و این میراث نیچه واقفن بهش ارجاع میدن
بعضی ها صراحتن مثل هایدگر مثل آدورنو مثل ایریدا ولی بعضی هم صراحتن ارجاع نمیدن بعضی هم میخوان خود صورت مسئله رو پاک کنن
به طور کلی اون چیزی که ما حالا با ارماز فراوان با همین
داشتیم این فصل تحقیقی متقدم به اوج خودش رو تو پوزیتیویسم مردمش میده پاک کردن صورت مسئله نیهیلیسته
یعنی ندیدن نیهیلیسم یعنی ما میتونیم به یه قطعیتی برسیم مثلا همه این حرفا رو حواس به جو بازگشت به شکلی از رئالیسم خام که حالا در موردش امروز کمی صحبت خواهیم کرد اما به طور کلی اگه بخوایم چیزی رو به اسم شاخص‌های فلسفه تحلیلی مطرح کنیم اینم بگم خدمتتون دفعه پیشم هفته پیشم گفتم الان میگم بحثی که این ساعت و ساعت بعدی مطرح میشه توی امتحانتون قرار نیست بیاد اصلا بس تحلیلی تو امتحان نیست بس
چون برام پرونده است خیلی از تو مطرح نمیشه خب پس به طور کلی میخوام در مورد شاخصه ها صحبت کنم بگیم شاخصه های فلسفه تحلیلی حالا همه این اسم با ارماز می‌نویسیم خود این قاره هم با ارماز می‌نویسیم که الان ترجمه روش می‌ذاریم اسم شاخصه هایی داره که میشه گفت به طور کلی فیلسوفان تحلیلی
به شکل شباهت خانوادگی داره این شاخصه ها هستن یعنی بعضی اینو دارن اونو ندارن و اینجور چیزا خب شاخصه ها رو میشه تقسیم بندی مختلف کرد منم چیزایی به ذهن خودم رسید
بیشتر شاخصه ها رو گذاشتم برای نقد کنم ولی خب ولی چند تا منبع دیدم کتاب طالب کتاب مهمی اونم دیدم
که بتونیم به یه چیزی برسیم به یه اجماعی روی شاخصه ها برسیم تا یه حدی یعنی صفاتی که به اون شاخصه هایی که این فیلسوفان تحلیلی داره
خب یا حداقل مدعی هم داره یکیش روشن نویسی یکیش راه حل ادعای داشتن راه حل یکی ضدیت با تاریخی گرایی ضدیت با متافیزیک ضدیت با روانشناسی گری استدلال آوری و در نهایت مسئله زبان اینجورش اصالت زبان خب فیلسوفان تحلیلی مدعی روشن‌نویسی هستند.
حالا به طور کلی، به ویژه تحلیل متقدم و خیلی بیشتر مدل تاکید شد. یعنی چی روشن‌نویسی؟ یعنی اینکه در این دورانی که نیهیلیستیکه و
همه چی مبهم و چی معلوم نیست، ما باید بریم سراغ بحث روشن. مور اومده بود سر هایدگر و هگل و اینا قرار سر آورده بود. گفتم اینا مبهمه. اینا ادبیاته، اینا شعره، اینا معلوم چی میگن.
و همین داره ما باید بریم دقیق و روشن بیسیم این روشن بودن
این واضح تمام تمایز بودن یه آقایی که دکارت clear and distinct دکارت مفتیه یعنی اصلا خود فلسفه تحلیلی رو شما ببینید فلسفه تحلیلی متقدم
برید توی در واقع خیلی از
نقل قولایی که ازشون ارائه میشه یا اون ایده اصلی که ارائه میکنن باشه خیلی یادآور قرن 17. یعنی همون حسی که فیلسوفای مدرن داشتن مثل فرانسیس بیکن و نمیدونم دکارت و هابز و همون اوایل فازه اول فلسفه قرن 17
در واقع. حالا بعد اون استدلالی که اینا دنبال این بوده که ما تاهایش که اشتباه میرفته قرن وسطا و متافیزیک به ارسطو و نمیدونم دین و اینا همه وقت ما رو تلف کرده بود، ذهن ما رو مخشوش کرده بود، ما الان به راه درست رسیدیم،
باید واضح و متمایز بنویسیم. این هم دوباره یه واکنشی به نیچه
و دوران فلسفه‌ای هم باز همین هست. اینا همه این موقعیت‌هامات و این متافیزیک و اینا وقت ما رو تلف کرده، ما باید به سراغ چیز دقیق و درست
باید دوباره روشن بنویسیم. ببینید تو همین تراکتاتوس
ویکنشتاین میگه که به من چی برای تو پرستاده میگرشت ببینید میگه که حالا میخونی بردم آقای جلسه همش رو خوشت که ولی میگه که میخواییم من رو بیاریم دشت کنیم ساعت 56 رو اگه در دستی
میگه وقت تراکتاتوسی که برستان داره
یه گزاره ها کلان فلسفه یکی که زمان طبیعی نیست. هدف فلسفه 4112 هدف فلسفه عبارت است از ایضاح منطقی اندیشه ها.
هدف فلسفه چیه؟ ببینید ادعا این هدف فلسفه این که من اندیشه ها رو اساس منطقی روشن کنم. اینا مبهمن، فلسفه باید بیاد روشن کنم.
حالا میگیم یه معنی بسیار محدود داره فلسفه ویکنشتاین قبل از داره که ما اصلا فرشت و فلسفه رو برای اون کجه اون صورت پس فلسفه مجموعه آموزه ها نیست، یعنی مجموعه این درسته اون حقیقت خدا چی انسان چی اینا هیچ کدوم نیست،
بلکه نوعی فعالیت است. اثر فلسفی ماهیتا
متشکل از ایضاحات است، این همواره روشن نتیجه فلسفه نه گزارانه فلسفه بلکه روشن شدن گزارات است. بازم یه فلسفه واسه روشن کردن آخرش هم میگه بدون فلسفه اندیشه ها گویی مهالود و نامتمایزند. وظیفه فلسفه عبارت است از روشنسازی و مشخص کردن مرزهای دقیق اندیشه. این خیلی عجیبه، این برخورد اینه که به هر حال اون حرفایی که این داره تعریف فلسفه رو عوض میکنه، اونایی که دیگران گفتن مبهمه و ابهامشون نیچه میکنید دیگر میکنید چه میدونم حالا بعدا حالا دیگر میکنید
اینا پر از ابهام پیچیدگی تفسیرهای مختلف داریم و اینا، اونا فلسفه نیست، اونا مهملات. حالا میگم به چه معنا پس داره اینا. فلسفه یعنی چراغو ببندی، نور بندازی و اینو روشن کنی. یادآور همین جمله آخرم به یادآور پروژه کانت در کتاب نقد علم است. اگر پروژه
کانت در کتاب نقد علم است، اولش اینا حالا حسیات اصطلاحی میگیم ماجوری اسم میکنیم مکان و زمان ماجرا با بعد تو فاهمه میاد احکام میگه و ازش تقاضا قبوله میکشه بیرون کنه چه دستگاه فهمی مقابله کنه این تموم شد به هر چه ایجابی که تو نظر رو مثلا ببین ما چجوری حس چجوری کار میکنه فهم چجوری کار ما چجوری جهان رو میشناسیم دستگاه ما چجوری ولی بخش سومی کتاب که در واقع به یه معنا راجع به عقله یعنی
در واقع ترانسندنتال دیالکتیک یا دیالکتیک اصطلاحی جدل اصطلاحی میاد نقد میکنه گزاره‌های تاکنون موجود فلسفی رو که اینا دارن چرت و پرت میگن، دارن حرفای بی ربط میزنن. همین دیگه یادتون هست که مقالات عقل محض راجع به نفس بود، تعارضات راجع به جهان بود و ایدئال عقل محض راجع به خدا بود. به یه معنی تمام گزاره‌های فلسفی تاکنون ادعا رو رد می‌کنه. کانت چی میگه اونجا؟ تو همونجا یه جا اشاره می‌کنه ما محمد خاطری اون بخش می‌کنه.
کانت میگه ما توی جزیره امنی هستیم، اون بیرون پر از طوفانه. ما این کشتون بدون بیرون اون خواهی مرزهای کوچیک علم رو داره پیش.
اون ایدهی که کان در نقد عقل محض مطرح کرد به یه معنا پدر پوزیتیویسم منطقی، پدر فلسفه تحلیل متقدم. یعنی آقا ما یه جای کوچیک هم حتی شده درست کنیم که امن باشه، بیرون از اون طوفانه
و در
خود کانت
هم میگه دریا میتونم تو را شود بباره میتونم محصد رفت بشه ولی یه جایی جزیره امنی داره. این جزیره امنی سیف آیلند خیلی مهمه. از چه جهت؟ از این جهت که ما در اینجا بودیم.
حالا برای کانت جزیره امن چی بود؟ خیلی شبیه حرف ایناست. اون چیزی که ما میگفت ما در مورد نومه که اصلا هیچ حرف ایجابی نمیتونیم بزنیم، فقط میتونیم ریگولیتیو حرف بزنیم، نظام بخش، ولی قوام بخش نمیتونیم حرف بزنیم. و در مورد اون چیزی که حرف بزنیم فقط باید ما مقولات رو به پدیدارها اطلاق ما هر عدد مقولات رو به غیر پدیدارها اطلاق کنیم. پدیدارها چی هم؟ پدیدارها چیزایی که از طریق حس اومدن به ما رسیدن و فهم ما اونا رو تو قالب مقولات بود. یعنی به یه معنا کانت داره اونجا فلسفه علوم تجربی رو چیزی که ما میتونیم حس کنیم از طریق حواس پنجگانه و علاوهش میاد تو دستگاه قالب 12 تای فاهمه ما و حدود کثرت تمامیت اینا وجود داره. جوهر و هویت و نمیدونم وجود و عدم و همه اینا دستگاه ما غیر از اون هر چی بریم کانت میگه استعمال غیر مجاز حالا یا نامشروع از گزاره‌ها از حکم و اینجور چیزا همین پروژه رو اینا داره
حالا نه به اون تفاوتایی یعنی ما یه جای کوچیکی رو مشخص کنیم همون جایی که علمه و در واقع فلسفه اگه تو باشه از اولش هم تعریف می‌کردیم همون از یونان هم همش بحث بود در مورد فلسفه می‌گفتیم
فلسفه چیه فلسفه علم به مبادی یعنی علوم هر علمی برای خوش ریاضی پزشکی چه می‌دونم اخلاق
علم علومی هستن یا حوزه‌های از دانشن یه سری مسائلی دارن از این مسائل اینا فقط استفاده میکنن خودشون به مسائل خودشون نمیتونن بیاندیشن مثل عدد در ریاضیات الان یه نمونه رو خود یک نشان اینجا مثال میزنن بودی
ریاضیات نمیدونه عدد چیه ولی میتونه از عدد پیچیده‌ترین مسائل حل کنه اونی که به عدد میاندیشه چیه فلسفه ریاضی اونی که به معنای خیر و شر میاندیشه چیه فلسفه اخلاق اون عالم اخلاقی نمیدونه خیر و شر چیه فقط چیزی گرفته میاد موعظه میکنه
پزشک نمیدونه سلامت چیه پزشک کارش شغلهایی داره چارچوبهایی داره اون چارچوب داره عمل میکنه امکان داره یه پزشک عمل کنه یک چه میدونم قلب یه بیمار رو اینقدر دقیق عمل کنه که قلب اینقدر درست کار کنه که کلیاش از کار بیفته وقتی مفهوم سلامتی مفهوم کلیه ولی با پزشکی
فلسفه پزشکی در مورد سلامتی پس فلسفه قرارش همین بود دیگه علم به مبادی اینا حالا در واقع برای اینها حداقل نقل قول که ما خوندیم و با وجود پوزیتیو منطقی هم می‌بینید
فلسفه برای اینها فلسفه علم فلسفه علوم تجربی به همین دلیل باید روشن کنه و هر فلسفه غیر از اون
میشه ضد فلسفه یا غیر فلسفه چیزی که باید نقدش کرد اون چیزی ویتگنشتاین میگه بهش مهمل که ما امروز در موردش صحبت می‌کنیم بخش دوم این جلسه واسه من این نکات رو بگم ویتگنشتاین در مورد نگاه ویتگنشتاین به فلسفه است
کارکرد فلسفه معنای فلسفه
رو تشخیص خب این از روشننویسی پس اینو تلاشون در مقابل ابهام روشننویسیه و چه چیزی بهتر و روشن‌تر از زبان علم آرمان اینها اول این بود میخوام کاری که راستش رو فرگی می‌خواستم بکنم و شکست خوردم و که شب خودش
نکات رو مرا بخواد شد تماسل از یه جایی بودن رو رها کنه اونا میخواستن کل فلسفه رو فرو بکنن به گزاره‌های منطقی
همون ایدئالی که یادتون هست همون ایدئالی که فیلسوفای قرن 17 داشتن که کل فلسفه رو به کار ریاضیات مثل دکارت به ویژه اسپینوزا روش انگلیسی لایبنیس باز اون تقسیم بندی گزاره‌های ریاضی
اینجا به یه شکل دیگه این مطرحه و رسیدن به یه روشننویسی روشننویسی پس
در مقابل مبهم‌نویسی فیلسوفانیه که اینا بعداً بهش میگن نهاد فیلسوفان خارجی
حالا ما اشاره کردیم به اینکه دیکنشان قلقیبیه رو اونا فارماکوینا هم توی گروپا هم توی واره هم از اون طرف هم تو خود انگلستان هم سنت قاره ای داریم ما ایدالیسم آلمانی بریتانیایی داریم
بهش می ایدالی بهش می سنت ایدالیست بریتانیا در واقع ایدالیسم آلمانی بریتانیایی ولی ایدالیسم بریتانیا بهش می مثل برکلی و اینا که خیلی بحثای مفصلی مطرح کردن برادلی اینا که شاسل اصلا با اونا اختلاف داره بعد از اختلافش با اوناست که جدا میشه با اون به یه معنا داره تفسیر تعریفی رو ایجاد میکنه
خب پس این روشننویسی یه نکته دیگه به نظرم خیلی مهمه باز من دارم انتقادی درسی دارم میگیرم اینو که روشن کنم ده بارم گفتم از اول جلسه حالا که نفر دیگه که سرباز تحلیلی باشه یکی دیگه اینو یکیش راه حل یعنی آقا فلسفه از این حرفای پراکنده و هوا و این تهش مرکز چیه و اون تهش مرکز چیه و آخرش هم بعد هزار سال نفهمیدیم بالاخره خدا هست یا نه بالاخره جهان هست یا نه بالاخره انسان زندگی داره بعد از مرگ نداره یا اصلا نفس داره یا نداره ما باید دنبال چیزای راه حل‌های دقیق باشیم من به دنبال راه حل حالا ما در همین جلسه باز میکنشتایی میکنیم توی مقدمه کتاب زرتشتوس میکنشتا صراحتا میگه من برای تمام مسائل فلسفه راه حل ارائه کردم با همین اعتماد به نفس
یعنی تو هر مقدم میخونی با هم.
چرا؟ چون رسیدن به راه حل بیماری خسته شدید ما اینقدر فرق فرق باید برسیم به خود راه حل. این رسیدن به خود راه حل، این تلاش برای رسیدن به راه حل، به نظرم حالا ما یک کمی سعی کنیم فاصله بگیم، دلایل سیاسی اجتماعی هم داره. پیوند میخوره اتفاقا با یه شکلی از سرمایه‌داری متأخر، چون میدونید به یه معنا شو فلسفه سرمایه‌داری متأخر
فلسفه تحلیلی در واقع اون معنی هست داشت.
و پیوند میخوره با این نگاه انگلیسی آمریکایی به جهان. من یه نقلی هم میام میخونم براتون،
اول کتاب فلسفه تحلیلیه که کریشل نوشته، یه نقلی آورده.
اکتبر 1999 در مورد یورگن یوریون داشته حرفی زده مارگارت تاچر. مارگارت تاچر خب برای مستندتی میشتازیم تو انگلستان خارج کرده و برد گرشه
راست داره توی اقتصاد هم خب نزدیک به لیبرالیزم، به این معنایی که ما بهش میگیم امروز نئولیبرالیسم، پیوند هایی میخوره با این رو بزنه. مارگارت تاچر چی گفته؟ گفته که
خیلی جمعه جالبی که این کشت رو برده میگه all the problems in my lifetime have come from continental Europe. All the solutions have come from the English speaking world.
یعنی تمامه all the problems in my life، تمام مشکلات من تو زندگی have come from the continental Europe، از continental Europe، از اروپای قاره ای اومده.
All the solutions، تمام راه حل ها have come from the English speaking world، از جهان انگلیسی زبان. این نگاه مارکس
چه؟ میگه همه مشکلات این اروپا، هنوز هم نگاهش به مرهم نمیدید. همه مشکل از توی اروپا میاد، از فرانسه و آلمان و اینا فلان. همون راه حل‌ها داره از جهان انگلیسی زبان میاد.
بعد خود کشیده هم یکی اسمایلز ببینن فارسود، میگه علارغم این فارسود آشکار یک جمله، مثلا کاذب بودن مثلا بدیهی این جمله، this is a statement expresses a deep truth.
این استیتمنت یه دیپ تروثی تو خودش داره، یه حقیقت عمیقی تو خودش داره، جرفی تو خودش داره. یعنی نمیدی
that for many inhabitants of the English speaking world، برای خیلی از ساکنان جهان انگلیسی زبان، and indeed for some living outside it، برای خیلی از خارج از اون، there is a real divide واقعی، شکاف واقعی between their world and the societies, languages, political systems, traditions and geography of continental Europe.
یه شکافی پس وجود داره از نظر اونا، از حیث societies، جوامع، زبانها، سیستم‌های سیاسی، سنت‌ها و جغرافیای اروپای قاره‌ای. بعد در مورد بریتیش پالیتیک صحبت می‌کنه که سیاست بریتانیا چی بود. ببینید این نکته است.
اینکه ما می‌خوایم راه حل ارائه بدیم. پس اینو ما هنوز امروز هم می‌بینیم. تو همون سنتی که ما داریم الان در مورد صحبت کنیم، همون سنت امروز خیلی قوی شده. ما باش بگیم نئولیبرالیسم. همین امروز که من با شما دارم صحبت میکنم، ایران خودمون
خیلی رایج این بحث و خیلی شایع که آقا شما میخوای بحث بکنی، خب این بحث باید کاربردی باشه. تو شما در مورد نیچه حرف میزنی، خب که چی؟
یه بحث کاربردی دارم، یه مشکل کاربردی دارم، کاربردسازی و تجاری سازی دانشه. این دانش باید کاربردی باشه، نه خیلی گوش کنید. این حرفی درسته بکنید، اتفاق دارم اصلا ما یه منوال ارائه بدیم، اصلا بیدیم آنی مدرده میتونیم. این روکرد راه حلگرا پیوند میخوره با اون ایده روشن نویسی و کنار گذاشتن تمام این مزاحم های متافیزیکی.
متافیزیک برای اینا مزاحمه، در توی انگلیس هم گذاشتیم زدیت با متافیزیک. ولی قبل از اون زدیت با تاریخی گرایی، زدیت با تاریخی گرایی تا حدی زدیت روشنه.
هرچند خود فیلسوفانی که به قول اینا قاره‌ای هم خیلی هاشون زدیت به تاریخ‌گری دارن، مثل هوسرل که ما جلسه بعد اصلا راجبش حرف خواهیم زد، راجب نقد هوسرل به تاریخ‌گرایی و روانشناسی‌گری. یعنی تاریخ‌گرایش رو میشه نقد این کار بذاره بسید فرصت منصوبی که مستند که نقد میزان دیتایی و ما این فرصت کنیم نفعه بخشی ازش رو میان میکنه. در ما داره هگل رو نقد میکنه ولی حالا به بهانه داره دیتایی میزنه.
ولی به هر حال ما انسان تحلیل زدیت با تاریخ گرایی از جنس چیه؟ از جنس علم فرازاد ساینس. یک دانشمند ساینتیست نگاهش اینه که
من فراتاریخی هم، من میگم آب در 100 درجه ده بشه حسابه که جوش بیاد، نمیگم تو قرن 19 قرن 20 قرن 18 میگم همیشه
قواعد فیزیک قواعد فراتاریخی هم. این دعویه علم قرن 18 و قرن 19 بود. اواخر قرن 18 و بیش قرن 19 با هم هگل نمیشه و بعد نیشه و تیرم بود. علم با خاک احسان شده. علم ذاتاً تاریخی شد. حتی اگه یه جایی ریاضیات هم تاریخی میدونه. اگه بخواه واقعی حقیقت بشه بشه.
تو برای اونها موقع خیلی خوب شوکه برانگیز بودم. امروز با هندسه‌های ناهندسی و ریاضیات جدید می‌بینیم که واقعا ریاضیات هم تاریخیه دیگه. یه سری قواعدی که امکان نداشت صادق باشه تو دو قرن پیش امروز صادقه تو ریاضیات و هندسه.
ولی به هر حال این نگاه علم‌گرایانه ضدیت با تاریخ‌گرایی رو در خودش داره. یعنی تاریخ باید اونجوری که بحث تاریخی تاریخ‌گرایانه که پیوند کنه با فرهنگ و جامعه و اینا دیگه همه فرق بشه. همون چیزایی که کلی زور زدن تو قرن 19 هگل و بعد نیچه و اینا دیدیم اینا رو آوردن وارد حقیقت کردن.
اولا حرکت جوهری رو هگل ایجاد کرد، حالا باشه دیدیم
و بعد هگل جوهر به این معنا حقیقت فلسفه دائما در آن شدن بود و همچنین بحث سیاسی و اجتماعی و تاریخی و فرهنگی هم قاطی بحث کرد، بخاطر که بدون اونها فلسفه توهمات انتزاعی بیش نیست. اینا دوباره در مقابل اون یه موزگیری کردن، گفتم دقیقاً این یه موزگیری علیه نیهیلیسم دیگه، نیهیلیسم پسانیچه‌ای به این معنی
علیه تاریخی‌گری که خودش نشون داد، برای رسیدن به یه امر فراتاریخی که خب دیگه در ذات خود علم هم وجود داره این واژه.
خب ضدیت با متافیزیک، ضدیت با متافیزیک به چه معنا؟ یه تعریفی از فلسفه ارائه میشه که الان ما یه قرارداد خوندیم از پیشان که این معایده متافیزیک. یادتون هست که متافیزیک از کجا اومد؟ اصلا اولین بار که متافیزیک رو کار بود کجا بود؟ متافیزیک اولین بار که در تاریخ کارن آره حالا اصلا ارسطو که اتوان نمیبره برید برمیل به ارسطو.
یه بابایی بعد از ارسطو که داشته متون ارسطو جمع میکرده اسم آندرونیکوس رودستی یه سری متون جمع میکنه که درباره طبیعت هن میذاره فیزیک
درباره طبیعت و یه سری بعدش این بحثای بعدش بگذاره بعد از بحثای درباره طبیعت متافیزیکا چه متافیزیک؟ پس ارسطو خودش این اسم نداشته ولی ما به اسم ارسطو میشه سرش این کتاب متافیزیک ارسطو اگه ارسطو هم کتاب به این اسم نداره
نوشته های پراکنده داره. خب
اگه یادتون باشه در تقسیم بندی فلسفه نزد ارسطو
یه تقسیم بندی داشته فلسفه رو تقسیم می‌کرد به نظری و عملی. یه تئوری هم داشت، بخش سومی هم داشت یادتون هست که گفت چی تولیدی نمیدونم چی رو اینا رو می‌برد اون زیر قرار داد. ولی تئوریتیکال و پرکتیکال، نظری و عملی. عملی که می‌شد همین اخلاق و
تدبیر منزل، یعنی اکونومیا رو اقتصاد ترجمه نکنه به درستی این در واقع تدبیر منزل قانون ترجمه کردن و سیاست این که عملی نظری میشد ریاضیات، فیزیک و متافیزیک.
متافیزیک پس میشد یک بخشی از تقسیمات فلسفه. فلسفه نظری سه تا در واقع
ریاضیات و فیزیک و متافیزیک. خب اون موقع امروز من به شما میگم که فیزیک زیر مجموعه فلسفه است بی‌معنا سفر داره. از قرن 16 و قرن 17 هم یواش یواش تقسیم‌بندی عوض شد. ببینید در واکنش که علی خود ارسطو به خاطر دروش خاصی تو ارسطو از ارسطو به قول ساخت کلیسا وجود داشت. ببینید کلیسای متأخر دیگه، یعنی دومیکن های قرن 13 و 14 بود. ما دیگه امروز به اینا نمیگیم تقسیمات فلسفه، میگیم چی؟ میگیم تقسیمات علم. فیزیک علم، ریاضیات حتی به معنای تو علوم پایه است به معنای حتی اخلاق و اینا هم می‌ذاریم زیل علوم، حالا بحث بشه علوم انسان. این وسط واقعا متافیزیک بی ربط مونده. واقعا هنوزم که هنوز بی ربطه، هنوزم که هنوز متافیزیک امروز ما بهش میگیم فلسفه. ما اون چیزی که امروز بهش میگیم فلسفه در واقع اون چیزی که ارسطو گفت متافیزیک. ارسطو فلسفه رو وسیع‌تر می‌دید. که بخوایم همون چیزی که دیدیم حالا اشاره کرد، غیرا دوباره همون معنا فلسفه رو قائل. ریاضیات چه معنی؟ تاریخ و سیاست و فیزیک همه رو باز دوباره میاد زیر اون نظام علم خودش.
خیلی خب، پس ما امروز به اون متافیزیک میگیم فلسفه. و واقعا هم اون متافیزیک تو این درخت علم، چون یادتون هست که دکارت از درخت علم صحبت میکنه که ریشهش متافیزیکه، بعد بدنه فیزیکه، شاخه چیه؟ یادش کسی؟ مکانیک، طب، اخلاق. که حالا ما دکارت درس میدیم میگیم اونا به یه معنا مکانیکه، یعنی حتی اخلاقش هم مکانیکه، حالا کارش نداره. پس ما به این میگیم فلسفه، این به این جزء خاص میگیم فلسفه. تو ساختار علوم هنوز این فلسفه بی ربطه، تو نظام دانشگاهی هم واقعا معلوم نیست کجاست. الان همه رشته‌هاشون معلوم غیر از رشته فلسفه. الان رشته فلسفه دانشگاه ادبیاته، همینا شما هستید دیگه. این همین هیچ رشته‌ای اینجوری نیست، همه جای دنیا اینا، همه جای اینا رشته فلسفه جایی مثلا تو علوم اجتماعی میگه جایی مثلا رشته فلسفه. به ذهن نظری هر رشته. به خاطرش که وقتی تو ساختار جدید این اصلا اضافیه. علم نیست در کنار علوم دیگه. یا باید معنای قرار بگیر یا بنظرش. حالا میریم سراغ این رویکرد.
این رویکرد از فلسفه که اینا دارن مطرح میکنن، اون رویکرد این قرار متافیزیک رو حذف کنه.
نشون بده ما باز نقل قول خواهیم خوند امروز از همین کتاب
اشتاین اول، نشون بده که مسائل متافیزیکی مسائل غلط نیستن، بلکه مهمن نانسنس بی‌معنا بیتنشان.
پس صدیت اینا با متافیزیک از اونجا
متافیزیک سری بحث‌های پراکنده و بی‌ربط در مورد مسائل بسیار پیچیده در مورد جوهر و عرض و نمی‌دونم وجود و اینا، اینا همه بی‌ربط، اصلا چیزی به اسم جوهر نداره، اصلا چیزی به اسم هستی نداره. بعضی از اینا مثلا مثل مور میاد کتاب هایدگر رو، کتاب هایدگر رو این بلاشتش میاد میخونه و میگه اینا همه بی‌معنا، واسه چیزی بسن هستی، هستی فرضه، جوهر فرضه و چیزای دیگه، یعنی تمام مبانی متافیزیک رو نقد میکنه. اما نکته ای که داره باز به عنوان انتقادی داره میگیم اینه که مگه میشه متافیزیک رو نقد کرد؟ متافیزیک یعنی مبانی نگاه ما بزنه، مبانی اون پوینت آف ویو، حتما هر جمله یه مبانی متافیزیکی داره، حتی رئالیسم خام هم این مبانی متافیزیکی داره، حتی علم تجربی این مبانی متافیزیکی داره. روشن دیگه، علم تجربی مبانی متافیزیکی داره. یکی اینکه مهمترین چیزش اینه که نگاهش به جهان رئالیستی، اون علم خودش رو یه دانش رو تصویری از جهان میده. یعنی به این معنا اگه من بخوام بیام باز نگاه انتقادی، در واقع فلسفه تری داره شیشه‌های متافیزیکی خودش رو نادیده میگیره یا به این پنهان میکنه، یعنی ریشه‌های رئالیستی خودشون بازگشت به جور رئالیسم میده. تا وقتی اینو پنهان نکنه، تا وقتی مباحث متافیزیک دور نزنه، نمیتونه این کارو بکنه. چرا؟ چون که متافیزیک تو بحث متافیزیک رئالیسم رد شده است. نقدای خیلی جدی به رئالیسم وارده. اینا رئالیسم رو به این معنا نقد میکنن. متافیزیک رو به این معنا نقد میکنن. ذهنیت ما متافیزیک به این معنا. یعنی بحث متافیزیک رو زنگ کردن. از همین که شروع کردن جهان جهان داریم می‌بینیم به قول اون جمله معروف موزه که باید باید بختن دیم که من دست راست هم میبینم، پس دست راست من وجود دارد، من دست چپ هم رو میبینم، پس دست هم وجود دارد و جهان شروع میشه. این یعنی رئالیسم خام دیگه، ولی خب یه جوری دور زدن
متافیزیک، نقد متافیزیک از دلش یه چیز هم میاد دیگه، از دلش یه جور بی‌طرفی علمی هم میاد دیگه.
این شعارهای فلسفه تحلیلی به وجود متقدمش معمولا بی‌طرفی، نمیدونم غیر ایدئولوژیک بودن و یه جور حرفا که بدین یه جور ادعای بی‌طرفی علمی دارن. ما واسه اصلا نداریم ولی قبلا نمیدونم چون جلسه پیش صحبت کردم الان دیگه نقدار من کاری کپ میکنه که امکان نداره کسی اصلا بی‌طرف باشه. هر کس از یه منظر متافیزیکی داره به جهان نگاه میکنه و یه طرفی داره و اتفاقا یه بچه ایدئولوژیک هم داره، میشه نشون داد که چجوری خود فلسفه تحلیلی ها کجا تو ایدئولوژی وایساده. چون معمولا
اکتیویست
سیاسی
نیستن،
اینا دون وادی وارد نمیشن.
خب این از این
دستی بعد صدیت و روانشناسی گریه. این هم توی حسین صحبت میکنم در موردش. اینجا منظور روانشناسی گریه منطق. این که ما منطق رو، اینا منطق رو ابزار همون حقیقت یا فلسفه خودشون میدونن. منطقشون هم چیه؟ منطق منطق دو حدیه، باینریه.
به شکل بازسازی شده. ما میگیم بهش منطق جدید، شما منطق خوندید دیگه. چند تا دیگه چند باید منطق باشه شما؟ چهار باید قدیم، چهار باید جدید؟ این همه پاس کردین الان دیگه، درسته؟ خب شما منطق قدیمتون چی بود؟ ارسطو بود، روشنه دیگه. منطق جدیدتون چیه؟ خب همون یعنی گزاره ها و علامت گزاره ها. خب نه ماهیتش چیه؟ همون منطق ارسطوییه که به زبان گزاره ها نوشته شده. این منطق جدید شما نخوندید. منطق جدید امروز یعنی منطق های چند ارزشی، منطق فازی که دیگه هم الان میتونه شب نباشه هم روز نباشه، هم اردبیلی میتونه تو کلاس نباشه هم بیرون کلاس نباشه. منطق باینری نیست دیگه، منطق که
دوالیستی که دو حدی نیست، نیازهای دو حدی وجود نداره. منطقی هم که ما امروز بهش قیمت تجزیه می‌کنیم در واقع هم منطق ارسطویی به زبان گزاره‌ها که میشه فرض کرد دستگاه ماشینی بوده. کسایی که مثلا ما در لیسانس هم خواندن بود درس مدار منطقی ما دقیقاً همونه، همون زبان ماشین از دل هم منطق داره.
نکته چیه؟ نکته اینه که اینا باز یه جور تصدیق این منطق می‌کنه منطق دو حدی.
یه مقاله هست در از نور گیرنیج که توی اینترنت هم اصلا ترجمه کردم هشت سال پیش کرده نقدهای راسل بلیگی رو مورد بررسی کرده و در نهایت توی مجلس اطلاعات نکنیتون معرفت چاپ شده اون مقاله هست توی اینترنت سرچ کنید هست نقدهای راسل بلیگی رو بررسی کرده و در نهایت گفته این نقدها به این دلیل وارد نیست که راسل منطقش دو حدیه هگل منطقش سه حدیه مثلا مبانی گفتگو اینا با هم نداره.
پس این ضدیت با روانشناسی گری یعنی که در منطق از این برمیگرد از این اصالتی که اینا برای منطق دو حدی قائلن و روش وایستن.
حتی اینا که باز به طور کلی میشه در مورد فلسفه تحلیلی متقدر بود.
چرا با روانشناسی گری مخالفن؟ چون که این کلیت منطق رو زیر سوال می‌بریم.
اگه ما این منطقی که انسان استفاده می‌کنه منطق مختلف روان انسانه.
یعنی حتی خود کانت هم جرأت نمی‌کرد این حرف رو بزنه که منطق مبتنی بر روان انسان. کانت گفت چی؟ کانت گفت همه ما دستگاه مشترک داریم. منطقش اینجوریه.
یادتون هست که اون 12 تا مبنی رو چرا وقتی و یعنی می‌دونست چون اینا 12 تا نوع حکم می‌مدن، کلی جزئی شخصی فلان 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 و اونا تنها اعقاد ممکنن و اینا بر همه صادق و جاری و صادق ساری.
پس کانت هم به منطقی اصالت فراتاریخی فراروانشناسی گرفت. اما تو قرن 19 هم دیگه اینجوری نیست دیگه. هگل منطق اصلا کلا تاریخی میشه. نیچه چنان که ما دیدیم منطق رو روانشناسی میکنه.
argumentation. فرد فیکس و فارغ تحلیل مدعی هست
که ما argumentation داریم. ببینید الان من نقل قول باز بیارم. خیلی میشه نقل قول آورد. دیگه ما امروز نمیخواستم وارد توی خود فلسفه تحلیلی برم. مثلا نیگل میگه که استادان فلسفه تحلیلی به شاگردان خود عقاید جزمی در باب حیات، دین، نژاد یا جامعه القا نمی‌کنن. فلسفه تحلیلی ورزش عقل در یک حوزه خاص است و اگر شیوه عقل در طبیعت شخص رسوخ کند هیچ آموزه و نهادی مسئول از بازنگری نخواهد بود، زیرا فلسفه سنتی اغلب چنان نوعی ابهام‌گرایی به کار رفته است و تنفر هر دبیان را برانگیخته است. پس ما اینجا بی‌طرفیم. ما حرفایی در مورد دین و نژاد و جامعه اینا القا نمی‌کنیم. ما داریم بی‌طرفانه در مورد مبانی صحبت می‌کنیم. اینکه این حرف مهمله که بس توش نیست با توجه به حرفی که ما در مورد هگل و نیچه زدیم. می‌بینیم که حتی این که من نسبت به دین حرفی نظر موضعی ندارم خودش یه موضع دینیه، این که من نسبت به اخلاق موضع ندارم خودش موضع اخلاقیه، اینا که بحث توش نیست. اما جدا از این ببین من این نقل قولی بخونم از مولیگان. مولیگان تو کتاب خوف المعروفی داره سال 90 منتشر شده در فرانسه،
میگه من یه جمله شو گفتم
سال 16 میگه که it is i believe very difficult to find arguments in the writings of Heidegger Adorno and Lacan. این جمله رو ببینید که جمله اصلا چه قاب گرفت زد اینجا رو کرد. میگه it is i believe من باور دارم believe که it is very difficult to find این خیلی دشواره یافتن arguments استدلال ها در نوشته های هایدگر آدورنو و لکان. یعنی هایدگر آدورنو و لکان و اگه میشه دامدار نیچه استدلال نمیشه پیدا کرد. ببینید این چه معنی داره؟ یعنی اولا که اینا فلسفه نیستن، شعر دیگه استدلال نداره، یعنی همینه فرآیند عقلی توضیحی نداره.
ببینید یه موقع ما میگیم تو نیچه نمیشه نظام پیدا کرد، خود نیچه به ما نظام نمیده، این درسته، خود نیچه معنای پادکست، اما این نیچه استدلال نداره. اتفاقا الان توی فلسفه تحلیلی متأخر طرف بروکرده جدیدی اومده، ما الان نیچه‌ای تحلیلی داریم امروز، هگلی‌ای تحلیلی داریم که خیلی جدی هم مثل رابرت براندوم، مثل جان مکداول، یه کتاب خیلی خوبی داره تام رافت در مورد مکتب
آنالیتیک
تحلیلی هگلی. آنالیتیک هگلی هم. آنالیتیک هم. اینا ادعا میکنن که تحلیل متأخر که آقا استدلال
استدلال داره و این خودش راننده ما باید استدلال در بیاریم. همه یه آقای هست مثل دادری
که در مورد ایدالیسم آلمانی کتاب داره، خیلی کتاب خوبی هست، داره ترجمه داره، ویرایش میشه تو قاموس. کارش اینه که میره سراغ هگل و کانت و پیشتوکران، به زبان تحلیلی اینا رو داره توضیح میده، یعنی استدلال میاره. این به معنی هست که اون تو استدلال بوده ولی شیوه بیانش اونی که شما می‌خواستین نبوده. ولی که ما ادعا کنیم که آقا توی هایدگر، آدورنو و لکان مثلا این سه تا نمونه رو
استدلال نداریم، آرگومنتیشن نداریم،
فقط ما داریم مسئله که استدلال رو ادعا کنیم. خب ما اینکه خیلی فاشیستیه بخاطر اینکه انحصارگرا نمیشه. یعنی فقط ما این وسط هستیم دیگه. باقی همه مهمله. فقط ما تحلیلی و فلسفی، باقی همه قاره‌ای و متافیزیکی و فلان اینا. پس این در مورد استدلال آوری. به هر حال فیلسوفان تحلیلی بهش تحلیل متقدم معتقدن که ما داریم استدلال میاریم، واسه تاکید ما روی استدلال. اما یک بحث بسیار جدی که توی کل فلسفه تحلیلی اما متقدم و متأخر مطرحه، مسئله زبان.
واقعا من اسم مثال از زبان نوشتم ولی واقعا باز نمیتونم در مورد این مطرح بگم، هر کیش یه جوری در مورد حرف بزنه. مسئله زبان، مسئله زبان برای من مهمه. ببینید بعضیشون اصالت زبان دارن، بعضیشون اصالت متعارف دارن، مثلا تو زبان روزمره میرن به معنا زبان متعارف.
بعضیشون اوایلشون دنبال زبان منطق بودن، رسیدن به زبان واحد برای کل ماجرا و رسیدن حقیقت.
و اینکه به هر حال این ادعا که مشکلات فلسفه،
حالا ما باز امروز هم میگیم در واقعش فکرش نه همین حرف میزنه،
مشکلات فلسفی ما در واقع مشکلات زبانی.
اگه ما مسائل زبانی رو حل کنیم مشکلات فلسفی اون رو حل میشه. به خاطر ابهامات زبانی گفته استفاده غلط از زبان ما دچار مشکل میشه. این درسته، میشه گفت فیلسوف تحلیلی در نهایت به زبان جدی اندیشیده، اما نکته اینه که خب مگه واقعی به زبان جدی نندیشیدن؟ مگه نیچه در مورد زبان حرف نزده؟ هایدگر که حتی میگه ما در زبان زندگی میکنیم، برای هایدگر هستی زبانه، اونتولوژیک میکنه زبان حتی. یا حتی
مگه همین حرفا رو مثلا که اشمان دیگه در زبان نزدن که هم تاریخ فلسفی که خود که مثلا زبان جدیه، خیلی از ابهامات زبان ایجاد میکنه. بعد ما باید قرار بگیریم از زبان لایبنیتس دنبال زبان ایدئال بود برای خودش، شبیه کاری که من خواستم بکنم
و اینجور چیزا. به هر حال همه فیلسوفان در مورد زبان صحبت کردن، اما این تمایز ذاتی بین این فیلسوفان دیگه نیست. اما به هر حال به طور کلی این سری حرفای
پراکنده زیر این شاخصا زدن، یک کشور شاخصا مثل شاخصایی رو اضافه کرد، ولی در نهایت میشه با فیلسوفان تحلیلی حالا با شدت زد به صورت شباهت خانوادگی با اینها یه ارتباطی دارد. و البته ما خیلی باید حواستون باشیم وقتی از این فلسفه تحلیلی حرف میزنیم، خود ما به همین شیوه به فلسفه تحلیلی نگاه نکنیم که فلسفه تحلیلی به فلسفه نگاه کنیم.
فلسفه تحلیلی یه طیفه تاریخیه، این فیلسوف با اون فیلسوف فرق داره، ویتگنشتاین متقدم و ویتگنشتاین متأخر فرق داره. ویتگنشتاین متقدم که این کتاب تاریخ می‌نویسه،
هایدگر همه دورا می‌کشن و این کتاب رو هم می‌خونن و هم ازش فلسفه در میارن. کتاب بعد از کتاب آخرش که بعد از مگش منتشر که همه هم اونها بهش خوش بودن. یعنی
این گزارا رو ما باید ببینیم، به ویژه با کوائن که از نیمه قرن 20 دیگه فلسفه تحلیلی این شکل افراطی رو نداره و خیلی گشوده‌تر میشه به فرهنگ. کوائن دیگه کاملا مسئله اینترسابجکتیو میبینه، به یه معنا کوائن هگل تحلیلی هست و اصلا فلسفه تحلیلی برمیگرده به ماجرا.
ما حالا کار کارمون رو نداریم، مثلا 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 میشه رو نوشته اینه که آیا فلسفه تحلیلی با این برای نظریه که من کردم سراغ هم شمشی و از آیا هیچ دستاوردی نداشته؟ چه کلی دستاورد داشته به بحث ما در مورد زبان، کلی دستاورد داشته در مورد منطق، کلی
در مورد شیوه های بازنمایی در واقع گزاره ها خیلی کمک کرده. ما
مسئله دستاورد فلسفه تحلیلی نیست، قطعا مثل هر فلسفه دستاورد داشته. مسئله در مورد انحصارگرایی که ما تحلیلی هستیم که مقاره این انحصارگرایی باید نباشه. فکر کنم فلسفه تحلیلی هم یکی از شاخه های فلسفه معاصره، فلسفه شاخه به صفت مقاره این ما نداره در کنار هرمنوتیک و اکسیستانسیالیسم و پست‌مدرنیسم و نمیدونم مکتب استقاضی و این چیزا، یکی از شاخه هاست
و این به کمک هم کرده و الان به یه معنا میشه گفتش که دیگه اون شکاف تحلیل‌گرایی به اون شکل به لازم نظری وجود نداره.
هرچند از تحلیل وجود داره که اینجا هم بحث تحلیل‌گرایی هست، ولی اون شکاف اون شکل وجود نداره. یعنی به یه معنا فلسفه تحلیلی هم الان بخش از فلسفه فلسفه‌های متفلسفی هم بخش از فلسفه و اینا امروز دیگه با هم دارن گفتگو میکنن،
هیچ جان جمع گیر نفی کنن یا رد کنن به اون شکل.
خب
خب بسیار خب، اینم از بحث کلی ما در مورد ایده های حالا پراکنده‌ای در مورد فلسفه تحلیلی ذهنیت کلی به شما داده شده. و حالا بریم سراغ ویتگنشتاین. ویتگنشتاین خب برای فیگور خیلی خیلی مهمیه دیگه،
هم تو سانه فلسفه تحلیلی و هم تو سانه فلسفه خارجی، یعنی به این معنی که گفته میشه. توی کتابی که من به شما معرفی کردم یه فصل در مورد ویتگنشتاین است. ویتگنشتاین خودش خب در حال 1889 تا 1851 نکته جالبش این است که 1889 دقیقا زمان جنون نیچه است. از 1951 هم که همون کتاب بعد 1950 هم موضوع میشه، زمانی که در این نیمه یه قرن زمانی کوهن داره یه نگاهی برزمان کنه. این وسط ویتگنشتاین داره. ویتگنشتاین خب کار زندگیش نداره، تا اون کتاب یا کتابی بیزندگی ها من هست، در این آن گفته من هیچ کاری نداره. ولی اون چیزی که برای مهم این هست که دوره ای یعنی 1921 کتاب می نویسه به اسم تراکاتوس یا رساله منطقی فلسفی. این کتاب الان سه تا ترجمه ازش به فارسی هست که از سه‌تاش هم ترجمه بدی نیست. ترجمه آقای عبادیان هست که زمان استاد همین دانشگاه بوده. از حیث علمی خیلی قوی نیست ترجمه‌اش، ولی ترجمه قابل خوندنیه. بعد ترجمه استاد علی سلطانیه، خیلی ترجمه دقیقیه ولی هیچ کسی نمی‌فهمه چیه. حالا کلاً اتفاق به خود رویکرد ویتگنشتاین متأخرم که مقایر کاملا تو زمان مدل ترجمهش فرق داره. فقط من نقدام رو ترجمهشون هم نوشتم قبل شده، ولی به هر حال دقیقه، ولی خب به هر حال زبان فارسی نیست، زبان انگلیسی. و ترجمه نهایی که ما اینجا آوردیم و من براتون فرستادم ترجمه آقای دکتر سروش دباغه. حالا ما امروز به پدرش هم یه لگد زدیم آقای دکتر سروش، ولی به هر حال جامعه سنت تحریری ترجمه خوبیه، یه تفسیر خوبی هم داره در انتها. برای این رساله رساله مهمیه دیگه. همه ما، منم خودم، ما که هیچ در واقع همدلی ندارم با این سنت ها، اینا رو خوندم همون موقعش هم که دانشجو بودیم خوندیم، بعدش هم خوندم. البته که به هر حال این کتابای مهمی تاثیرگذار در فلسفه است. باید برام رو بخونید. و ترجمه شستروفتو خوبیه و یه تفسیر هم در انتهاش هست که در حال امروز هم ترجمه می‌دیم. بعد از اون یک کتاب دیگه داره که بعد از مرگش، یعنی 1953 منتشر میشه، در واقع تموم نمیشه، ما بخش دوم میشه، واقعا معلومه که یک تیتر که بلشه کسی پژوهش های فلسفی. یه ترجمه که مدده برای جان فرستم باید فاطمی ترجمه خوبی هم نیست واقعا، باید به هر یه فارسی باید میفرستم. خیلی جالبه که این دوتا کتاب انگلیسی هاشون خیلی رو چون خودش میخواد روشن بنویسه دیگه، خیلی رو اون جمله‌های کوتاه همه چی روشن. بعضی موقع فارسی میاد خیلی پیچیده میشه مثلا ترجمه فاطمی از فارسی هست. ولی در واقع این بخش مثلا دو بخشه که بخش دومش که باید بخش اولش به معنا تموم شده است دیگه، نشانه تموم شده. این دو تا کتاب با این فاصله که هستن هر دو تاشون در واقع جریان ساز، یعنی کتاب اول به فلسفه تحلیل متقدم بری که بخش سوم اینا خیلی کمک می‌کنه. خط تصویر راسل نوشته شده در همکاری با راسل برش مقدمه نوشته و ویتگنشتاین هم تو پیش گفتار خودش از راسل تشکر کرده، گفته خط تصویر راسل و فرگی است. و بعدش تو ویتگنشتاین میره و اصلا کلا میبره از زندگی در آکادمیک کلا میره معلم یه جایی و هزار تا ماجرا دیگه. و بعدش که این کتاب منتشر میشه به یه معنا در یه مواردی علیه این کتاب اول، بعضی از فیلسوفان که هم چند مثال دارم شما کنیشن، بعضی از فیلسوفان مثلا نمونه بخواهیم بگوییم، مثلا افلاطون و ارسطو شاید بشه خود کانت، فیشته، شیلینگ، هگل یه رابطه ای دارن با هم دیگه، انگار یک فیلسوف بعدی اومده با نقد فیلسوف قبلی ایده های اون فیلسوف رو رشد داد. در مورد ارسطو و افلاطون که اینجوری هست دیگه، ارسطو از بخت افلاطون میاد بیرون، از آکادمی میاد بیرون، ولی علیه انتقاد میکنه صد افلاطون. مدرسه‌ای هم که بعدم میزنه لوکیون دقیقا در مقابل مدرسه آکادمی قرار داره، علیه اون موزش در مقابل ببینید نظری مصر و رابطه ماده و صورت. نکته این چیه؟ نکته این که ما میبینیم اواخر افلاطون مثلا رساله پارمیدس،
افلاطون داره نقد میکنه و سقراط اونجا پیروز نمیشه در مقابل پارمنیدس. میشه حد زد که افلاطون به یه معنا اونجا داره بعضی از نقدهایی رو مطرح میکنه که بعدن ارسطو مطرح کرد. و چه بسا واقعا همونا چون تو آکادمی ارسطو هم بوده و اینو با هم بحث کرده احتمالا همون چیزی که در ارسطو میشنیده اونجا آورده. در میدلی بعضی هم میرن افلاطون هم اصلا
نکته اینه که اگه اون کاری که ما از سیاست اول شروع صحبت کنیم در موردش به فلسفه داشته باشیم که افلاطون و ارسطو و کانت و دکارت اینا فرع ماجرا یه حقیقت به اسم فلسفه در حال رشده، اون وقت می‌بینیم اون حقیقت یه جای افلاطون رو انتخاب کرده یه جای ارسطو. حالا نمی‌خوام خیلی بحث کنم در مورد این کار که می‌گم من قائلا و میشه ادله‌ای هم براش آورد. در مورد بعضی فیلسوفا شما می‌بینید یه فیلسوف دو نفره، یعنی متقدم و متأخرش خیلی فرق نه فقط فیلسوف هر جور روزی فروید هم اینطور، فروید متقدم و متأخر بعد از اون اصل برای لیست اصلا دو تا آدم دو تا رویکرد مختلف دارن به خود مفهوم حقیقت و درمان. فروید متقدم خب همین چیز زیل اروس و جنسی اینه فروید متأخر دانیدن مرمونه کاره منوطه جاره میگه هم کتاب این که مالکه بساله من فروید و ویتنشتان جوی پس از این منظر خاص برای اینو اینجوری ببینید، یعنی ویتنشتان حالا بخاطر بخورش در یک زندگی دو تا پیسی که نگه ویتنشتان هم نبود احتمالا بخش زیادی از این نقطه ویتنشتان مطرح کرده رو شبیش کوهان به دیگران خواست تریم تحقیق مورد متوقف مطرح هم میکنن علیه ویتنشتان، ولی خود ویتنشتان این را به شکل مطرح کرده علیه اون انحصارگرایی و اون نگاه دستی که به زبان داره در کتاب اول. ما میخواییم چهار کنیم توی جلسه آلا هر شما گفتن روشو میبینیم سال آینده میخواییم بریم نمیخواییم بریم وارد اندیشه ویتنشتان بشیم هرچند به این بهانه یه جاهایی رو داریم میکنیم من یک توصیه کم میگم هرچی به ذهنم رسید میگم این برنامه نه ولی یه چیزی احتیاج بود میگم میخواییم وارد جزئیات بشیم ولی میخواییم نگاه ویتنشتان به طور کلی رو به فلسفه ببینیم چی بازم با تکیه بر متن خودش. یه من برای از موشه برنامه بود که ما این جلسه بیاییم یه فقط شهر کلی از فلسفه تحلیلی رای بدیم شهر کلی رای بدیم بریم، ولی باز من احساس کردم که این به درد نمیخوره دیگه، ما باید با متن درگیر باشیم. این کاری که قرار بود قدرت کلاس ما قرار بود به این باشه که با متن درگیر باشیم. بسیار، اینم از بحث ما، بریم سراغ متن. اول از همون تراکتوس شروع میکنیم، همون از صفحه 25 چهل مقدمه. ببینید این شیطنت های ویتنشتاین هم هست دیگه. ویتنشتاین درسته در واقع به ویتنشتاین متقدم هم داریم میخونیم دیگه، پدر فلسفه تحلیلی پوزیتیویسم این هست، ولی پر از شیطنته دیگه. ویتنشتاین خودش هم شخصیتش پر از شیطنتیه و اصلا تن نمیده به اون ساختار از پیش داده فلسفی. مهندس هم بوده، اصلا اهل فلسفه نبوده، از این منظر از بیراهه وارد فلسفه شده به یه معنا، مراتب آکادمیک رو به معنا طی نکرده. راسل دفعه دیدین یه نابغه است اومده کمک کرده کتابش چاپ کنه. جمله رو ببینید، اول کتاب برمیاد این تراکتوس این حرفو داره میزنه، میگه که هدف این کتاب برآورده شده اگه کسی که اون رو خونده و فهمیده لذت برده باشه. خب ادامه بدید. تمام شدی، همون ایده که ما مطرح کردیم. دلیل این که مسائل فلسفه مطرح میشه اینه که منطق زبان ما بد فهمیده شده. اون بخش اصالت زبان به این معنا، یعنی اولویت به زبان. ما اگه زبان حل کنیم مسائل فلسفه اونم حل میشه. مسائل زبانی هن اینا بیشتر. خب مرز میذاریم. آن چه میتوان در بالای سخن گفت یعنی زبان هست، اینو میشه به روشنی گفت. اون چه نمیشه در موردش گفت یعنی که زبانی در کار نیست، پس اصلا باید در موردش ساکت شد. اگه فلسفه بره این بیرون و در مورد این صحبت کنه تبدیل میشه به محور.
خیلی شبیه حرف کانت در مورد نمونه فنومن.
اون چیزی که ما معرفش رو داریم روشن میبینیم، روشن تجربه میکنیم، روشن میفهمیم که نمونه روشن هست. ولاغه ما دریای بی‌پایان و موج‌ها و خدا. خب؟
مرز اندیشه نداشته. خب باید شما ببینید. پس هدف این کتاب مرز آدم به اندیشه است. مرز بود این مرز.
اندیشه اگه از این مرز خارج میشه به محبت بودید.
داخل این مرز باشه امر. همون ایوه کانتی.
اما این نوته اینکه خودش بلا فاصله. چیه تنها بیتنشنان یعنی که دوست به تردیمان ها بیمنا خیلی ها میگم بیمنا بیتنشنان تردیمی نیست اصلا. خودش این جواب داره که حالا بعضی تحلیل هم آقای مرمی ها که همینجا درست داده زمان
میگفتش که حتی ویتگنشتاین هم نباید خوند چون ویتگنشتاین متافیزیکیه و راست میگه این کارا رو میکنه. این نکته ویتگنشتاین میگه که ما میخوایم این هدف از اینکه مرد نهادن به اندیشه است. بعد میگه اندیشه نه ها بلکه بر بیان اندیشه ها. بعد میگه چرا؟ چون که بر اندیشه نمیشه مرز تعیین کرد. خیلی رادیکال این جمله.
چرا؟ چون اگه مرز بذاری باید دو سوی مرز اندیشیدنی باشه.
مرز شما نمیتونی به نقد اصلی ایدئالیست آلمانی بعد از کانتی به خود نومن کانت هم همین رو میگه. میگه تو نمیتونی مرز بذاری بگی آقا اون ور مرز رو من نمیشناسم ولی یه چیزی هست. مرز بذاری یه پاتین ور یه پاتون ور. پس داری در مورد اون چی اون ور مرز هم حرف میزنی چون مرز گذاشتن. یه تفاوتی از بعد از کانتی ها میکنن.
این لیمیت و بوردر. بوردر و لیمیت. بوردر یعنی مرز. مرز که میکشیم. ولی بعد از کانتی ها میگن کانت بوردر نداشته. لیمیت گذاشته. یعنی چاقوی اندازه تا اونجا که روشن میکنه چی بذاره؟ ا. اون برش هم نمیدونی میشه خبره. ولی خب کانتی نمیده میشه. کانت در مورد دومه حرف زده. نقد میشه دیگه. ما نقلولای میرم نقلولای هست. تمیلاتی کانت سراحتا مثل نومه وجود داره در علت قیم داره. پس فقط لیمیت نیست بوردر رو باره. ولی ویتگنشتاین که درک می‌کنه ولی ویتگنشتاین اگه تفکیکش رو تحلیلی رو برنامه‌ریزی بود که ما داریم باید سریع جمع میشه تنیشه بعد خط میزنه پاک کنه بود پیام اندیشه ولی ویتگنشتاین کار نمی‌کنه داره دقیق روشن می‌کنه
ما نمی‌تونیم به مرز اندیشه مرز بکشیم ما نمی‌تونیم بین حقیقت و خطا بین اون چیزی که توان از صحبت و قاطع شما مرز بکشیم چه معنا به این معنی که هر مرزی میشه بعد اونورش نبره باید بگیم اونور چیه که نمیشه از صحبت کرد ما واقعا از صحبت کردیم همین داریم میگه تو پرانتز پرانتز رو بخونیم؟
یعنی باید بتوان در مورد آنچه اندیشیده نیست
اندیشید این خیلی نکته مهمی خب ادامه بدیم
بنابراین تنها در زبان است که میتوان این مرز رو ترسیم کرد و آنچه در آن توی مرز قرار میگیرد
پس میگه ما مرز رو اندیشه مرز رو تو زبان میتونیم بکشیم میگیم تو زبان ما میتونیم از فلان گزارا صحبت کنیم گزارای دیگری بازم میتونیم ازشون صحبت کنیم مردم میتونم در مورد چیزهایی صحبت کنم به قول همین چیزا دیگه الان وارد نمیشیم ولی حقیقیان یه شرطی رو گذاشته بود اثبات پذیری دیگه یعنی من فقط در مورد چیزهایی میتونم صحبت کنم که میتونم اثباتش کنم بعد پوپر اومد ابطال پذیری رو بود یکم مستعتر کرد ماجرا شد ولی به هر حال جملاتی که نمیشه اثباتشون کرد حالا یا پوپری بخوام بگم ابطالش کرد مهمه فارغ از گزاره ببین مثلا من الان شما میگم که
مثلا شما میگم دو تا آدم غذایی تو سیاره مشتری که افتر گازیه جایی مشتری سمان تو اورانوس در اون دقیس نفسی زیر زمین اشتیستن من در اون شمدیه در مورد فوتبال صحبت خب شما به همگه روی اثبات کنم من میگم اثبات که شما دو شما رو انگار برو به اونجا هستن نیست مثلا نه در این گزاره ابتلا پذیره بیمان که حرفی من زدم که همون نمیشه ابتلا بشه
یا تو فراتر از اون چیزی که حتی ماهیتا هم نشه تو مثلا من الان شما میگم این جمله رو بگید برای من باشه من الان شما میگم همین الان که من با شما صحبت می‌کنم که از کل این جهانی که توشین و هر روز تماشا کردم همین الان سه برابر شد همین الان سه برابر شد خب ما نمیتونیم اینو اثبات کنیم در کار به خاطر اینکه الان ما هم سه برابر شدیم جهان سه برابر شد چشم هم سه برابر شده نمیشه اینو رد کرد چون واقعا سه برابر شده باشن نه شاید همین چون بعضی میگه همیشه در حال رشد باشه ما که نمیفهمیم چون ما خودمون بخش از این رشد نقدی که به گزاره من اینه که این
اصلاح‌ناپذیره. نمیشه ردش کرد حتی. این شما گزاره بودید که ندارم به چیز باشه و قطعاً میشه ردش کرد. خیلی از گزاره‌هایی که می‌خواستی مطرح بشه تو اخلاق مطرح بشه، تو دین مطرح بشه از این جنس گزاره هاست. یا شما بعد از مرگ اونجا اینجوری میاد تا ناپذیر من شدی یا تا شد. این رویکردی که اینا بهش میگن همون اینا پس به این گزاره ها میگن آقا من نمیگم غلط یا درسته. شما قدمات بعد از مرگ صحبت می‌کنید به جهان بعد از مرگ. من تحلیلی نمیگم غلط یا درسته. چه میدونم من غلطم. ولی میگم مهمله. بی معناست، نانسنس. این حرف اصلا حق نداری ما بزنید فارغ از که درسته غلط.
خب ولی تو زبان پس میشه این معنا رو در زبان ترسیم کنه. گزارهایی که توی متن گفته میشن میشه تازه در مورد ساز و کسش حرف زد، گزارهای بیرون نانسنس. خب ادامه بده. نمیخوام
در حقیقت در
مورد
آنچه در
خب دیگه روشنه. میگه من فلسفی نیستی که فیلسوف نیست واقعا به اون معنی که از آکادمی اومده باشه و به کل تاریخ فلسفه اشراف داشته باشه، اصلا نداشتم من. واسه میگه من خیلی نمیدونم کس قبل از من کسی این حرف رو زدن یا نه، حرفی که زدن با بحثای تایر سایر کلیسپون توارد داره یا نه. و در حقیقت ادعای بعدی بودن تو جزئیات هم ندارم. منبعم هیچ منبعی ذکر نکرده تو کتاب. این کتاب فلسفی شما دیگه ارجاع بده به یکی دیگه. برام فرقی نمیکنه که قبل از من کسی این حرف رو زدی یا نه. من دارم موضعی رو بیان میکنم دیگه. خب
خیلی روشنه. فریو راسل پروژه داشتن، میام به اون اشاره. خب؟
اگر این اثر ارزشی داشته باشد در وجود است، نخستین که در آن اندیشه‌های بیان شده و هر چه این اندیشه‌ها بهتر بیان شده باشد، هر چه تیر دقیق‌تر به هدف خورده باشد، این ارزش بیشتر خواهد شد. در این مورد حضور در خویش از رسیدن به آنچه که ممکن است واقفم، چرا که توان من در انجام دادن این وظیفه بسیار اهمیت باشد که دیگران بگیرید و آن را بهتر
کنید. خب روشن دیگه همونهای کارهایی کردم توان کم بوده و امیدوارم بعدیا بیمهمانم. در پایان آخر
از سوی دیگر ضد این اندیشههایی که در ایجه اعلام شده است به نظرم قریبی و خشناک شده.
ببینید اینجا دارو صدق اندیشه‌هایی که اینجا اعلام شده قطعی و خدشه‌ناپذیر است. یعنی ادعای خیلی سفت و سخت است. مثل یه دانشمند، مثل یه منطقمند داره صحبت می‌کنه.
برای این برای باور که در تمام مسئله بنیادی باید همه مسئله
را یاد کنه. ببینید همین بحث هم راه ادعا کرده این آقا در مقدمه‌اش که در تمام مسائل بنیادی همین مسائل فلسفی که همه بر اساس همزمان ویژنسش میگه من راه حل نهایی مسئله ها را یافتم.
خب این ادعا خیلی بود پاراگراف آخر موضعی بیتنشتان نشون میده از چه موضعی داره بود ماجرا. خب؟
و اگر در این
باورش
بیشتر حتما باشتن همونگاه ارزش این کار در وحلی و یعنی هم که نشان میده من وقتی این مسئله هر شبان چه نتیجه اندگی
برسته مطلق هم داخته بیه و میگه همه مسائل بنیادی رو حل کردم ولی بهش میگه اگه مسائل حل بشن نتیجه خاصی در واقع نشون میده همه مسائل بنیادی مهمله. هدفش اینه از این کار. اصلا مسئله بنیادی نیست، مسئله نیست. خب بریم سراغ صفحات بعدی. صفحه چند بود؟ میگم چون حد 6 بوده. دو قبل از ما بود. آ 47 شده. 47.
47 4 2 0 3. اون دو قبل مونده باخر از اونجاش.
این موضوعی که گفتیم اینجا اعلام. ببین چی میگه؟ اکثر گزاره ها و مسائل فلسفه کاذب نیستن، مهملن. این خیلی مهمه دیگه. این موضع این کتاب به یه من در مورد فلسفه
کاذب نیستن. من بحثم در مورد کاذب ساده بودنش نیست، بحثم در مورد که اصلا اینا رو نمیشه مطرح. بی‌معنا، نانسنس. هم دقیقا
پس کاری که میتنشتان میکنه دست نشون میدی گزاره ها بالا بحث کرده کنه در مورد ادامه بحث
باید موازه شده. خب بنابراین
موازه
مشخص است. باید من صحبت کنم. چون
آنها از
مثلا که انداخته بعد احتمالا به تاریخ فلسفه از افلاطون این ماجرا که خیر و زیبا یک سان هم خب؟ مسئله نیستن. این اون چیزی که من بهش من میتونیشم بهش میگم مسئله بعد رو حلش کنم اینا اصلا مسئله نیستن. این که خدا چیه؟ خدا هست یا نه؟ این که جوهر نمیدونم ثابتی یا نه؟ این اصلا مسئله نیست. اینا مهمله. چون خارج از مرزهای ما هست. خب
جمعه هم بخون. اما فلسفه باید است چی؟
نقد زبان. نقد زبان. پس این از این تمام فلسفه یک باید از نقد زبان همین. افضاعت در تغییر مسائل فلسفی به مسائل زبان. یعنی ما اگه بتونیم زبان رو حل کنیم این مسائل فلسفی همه به یه معنی که بخواد با تحلیل آموز بگیم همه بازی هن. لفاظی هن. شما میگید خدا. شما میگید عالم پس از مرد. کو. اونجا نداره. بازی زبانی رو شما هم بگید اجدای افسر. از این منظره. اینا همه بازی زبانی هست. ما فقط باید بگیم در مورد اینا هم نمیخواست سوال کنیم. وقت خودم رو نمیخواد طلب کنیم. صفحه 56 و
گزاره ها وجود داشتن. گزاره ها وجود داشتن یا وجود داشتن وضعیت این که اما کارش در تقسیم امور واقع و وضعیت خود که اولی که با مطرح میکنه بحثش معلوم که بارش بشیم گزاره ها دارن یه چیزایی رو بازنمایی میکنن این کام بگم این موضوع به یه معنی رالیستی گزاره های ما دارن یه چیزی اون بیرون رو بازنمایی میکنن مستقل از ماست خب؟
روکرد روشن میدید چنین دقت کنید چقدر روشن حرف میزنه تمامیت گزاره های صادق یعنی تمام گزاره های صادق رو جمع کنید میشه چی؟ میشه نشرال ساینس علوم طبیعی ببین برای اینا اینه
علوم طبیعی یعنی گزاره های صادق در خود جمع اگه همه رو جمع کنید میشه علم دیگه چون علمی که آن بیست میشه یا کلیت علوم طبیعی خب؟
فلسفه اینجا نیست. فلسفه جایی نیست که بشه در مورد گزاره‌های صادق صحبت. یعنی بگیم گزاره‌های صادق مجموعه گزاره‌های فلسفی هست. فلسفه کجاست؟ ادامه بدیم.
واژه فلسفه باید در
امر دلالت
کنند که فراتر یا
فروتر از علوم طبیعی قرار دارد. نه کنار. یعنی واژه فلسفه باید یه امر دیگه بیرون از علوم طبیعی دلالت
کنه. فراتر یا فروتر شما میگه؟ میخواد بگه اون فلسفه‌ای که من میگم به غیر متافیزیکی در واقع فراتر به چه معنا؟ به این معنا که داره مرزهای علوم طبیعی روشن میکنه. داره کانت هم میخواست بنابرای برماز بکنه. ولی فروتر هم میگه. کدوم ها فروتره؟ واقعی فیلسوف همه فروتره. داره مهمه. خب؟ هدف
فلسفه
عبارت هست
از
ایزان منطقی
اندیشه ها.
فلسفه مجموعی
از آموزه ها
نیست. بلکه نوعی تحقیق. این الان خوندی با هم دیگه همین بشتر دو تشکر رو دیگه. از این منطقه رو بشنیم.
خب ببین این نهالود و نامتمایز یادآور هم بحث کانت دیگه یه تو دریای طوفانی بیرون از این حقیقت ما همه گم میشیم بدون فلسفه اندیشه ها محال پس فلسفه احتیاجه برای چی؟ برای اینکه تعیین مرز کنه
بدون فلسفه اندیشه ها رو میمونن محال میکنن کار فلسفه پس همین مرزگذاری و روشنسازی آخرش هم میگه میگه فلسفه فلسفه باید روشنسازی و شخصیان مرزه دقیقه میشه خب شاید روشن ادامه سبت هنجه هفت دند چهار سد و سیزده رو بخونید
خب ببین اینو بالاش که روشنه همه حرفاش هم بزنیم این 416 خیلی مهمه یعنی روشنگره دیگه هر آنچه اساسا میتواند اندیشیده شود میتواند به نحو روشنی اندیشیده شود
هر چی که بشه راجبش رو اندیشید زبان به درستی راجبش اندیشه میشه راجب اینو اندیشید پرکنه اون چیزی که میشه درستی اندیشید راجبش منظور زبان رو بزرگ گزاره مطرح کرد حتما میشه به روشنی برمیشه اما ادامه بدید
هر آنچه که تواند به قالب کلمات
هر چیزی که بتونه به زبان در بیاد
میتونه روشنی
به زبان در بیاد.
مسئله اینه که یک مرزهای همون که مرزهای مرزهای کشان هست که مرزهای جهان و مرزهای زبان من هستش،
مرزهای زبان رو داره ترسیم میکنه و توی اون مرزها ما دیگه روشن میتونیم حرف بزنیم. با بیرون از اون ما یه سری مهملات هم میتونیم اداره. بریم سراغ صفحه آخر این چون رجوع فلسفه باز حرف زده.
به هم صفحه آخر رساله
راه حل مسئله زندگی رو در مسئله این مسئله میکنم. یعنی چی؟ خود شما چی نظر هست؟ که داشت میکنم
حالا هر کسی زن شما بگیدی هست راه حل مسئله زندگی رو در محق شدن این مسئله میکنم.
خب یعنی به این معنا مسئله زندگی اصلا کلاً بی‌معناست.
نه
به معنی که درست در شما ولی جامعیت باید نداره. میگه راه حل مسئله زندگی در محو شدن این مسئله است. نگفته که یه مسئله دیگه
ایه.
چرا پرسشی نیست؟ خب نه، چرا محو شدن این مسئله؟ راه حل در محو، یعنی پاکرنس رو مسئله است که بگیم راه حل این مسئله در پاک کردنش سکوت بکنیم در قبالش رو درست کنیم. میخواد بگیم مثلا مسئله زندگی اصلا پس مسئله نیست. میخواد همین رو بگیم دیگه، میخواد همین رو میخواد بگیم مسئله زندگی و از همین مسئله فلسفی اومده. میخواد بگیم حل اون الان رو میفهم چرا من راحت باشم بذارم باش در مقدمه کتاب در میگه که من در این کتاب مسائل بنیادی را برای همین مسائل بنیادی راه نمایی داده شد. راه نمایی چیه؟ این مسائل باید پاک شد. جواب نداده به این مسائل. بلکه میگه من روشی رو به کار بردم که این مسائل بنیادی که اینجا میگه مسائل زندگی و در واقع مسائل فلسفی و مسائل فیزیکی اون که حالا اونگی موشما کردی رو شنیدیم اینا همه اینا راه حلشون به معنای مصطلح کلمه ما راه حل یعنی حل شده منحل شدنش در پاک کردنش یا محو شدنش. چیکار کردم من تو این کتاب نشون دادم که چجوری اینا باید محو بشن و مسئله واقعی است. این من خب ادامه بدید.
آیا
خب ببینید اینجا یک تمالیزم داره بیتنشتاین که البته باز توی حلقه میان و اینا اینو تمالیز قائل نیستم. بیتنشتاین یه چیزی رو بیرون میذاره، یه امکانی رو اینجا میذاره، یه امکانی اینجا بیرون هست که البته باید در برابر درش سکوت کرد. الان میگه آخرین کتاب آخر جمله معروفش هم که همیشه میگه، ولی یه امکانی رو اینجا باقی میذاره هرچند نمیدونیم چیه اصلا باز درش ساکت، ولی حفظ میشه یه چیزی بیرون. میگه کسانی که باید شکلی دورانی معنای زندگی برایشون آشکار شده ساکت بود، اون معنای زندگی اون مسئله زندگی رو نمیشه بیان کرد، نمیشه گفت، ولی به این معنا نیست که نمیشن تجربهش کرد. یه حقیقتی برای اینا آشکار شده ولی حقیقت آشکار شدنش دیگه زبانی نیست، یه امر فرازبانی یا برون زبانی رو بگیم هر چی هست غیر زبانی وجود داره که میشه یه رابطه دیگه با حقیقت برقرار کنه. اونم حتی از این شکلی از نمایش، این شکلی از آشکار شدن اینجا میگه دیگه. میگه که معنای زندگی براش آشکار شده. ولی فقط آشکار شد. یعنی پیچ از زبانی یا حالا این فرازبانی یا بیرون زبانی هست. پس این نکته است. اینجا یه چیزیه که بعدا خیلی بهش میگم امکان به عرفان میگیرش نگه. چیز بیرون زبانی امکانی هنوز وجود داره. رابطه بی واسطه. ولی خب
زبان نمیگذره. همون کاری کانت هم میکنه با اون نومه، از مسیر معقولات نمیگذره، ولی یه چیزی اون بیرون نگه میداره، بعدا عقل عملی و اینا رو سوار میکنه. خب ادامه بدیم. ببینید این خیلی خوب مهمه دیگه. ببینید پوزیتیویست ها به این حال نیستن اصلا. این امکانی برای اون شد. همه اون چیزا زبان نیستن. خب
تمام.
پس اینجا به امر رازآلود میستیسیزم، امر میستیک، میستیکال اشاره داره. که خودشون رو نمایش میدن. یعنی به ما نشون میدن. یه تجربه میشن. ولی بیرونه. خب روش درست فلسفه؟ این در واقع دیوان آخرین پاراگراف در واقع این کتاب
نگفتن هیچ چیز مگر آنچه می توان بود، یعنی گزاره‌های علوم طبیعی، یعنی اموری که رفت به فلسفه ندارند. و آنوقت اگر کسی به آهن خدای متافیزیکی بگوید، باید به او ثابت کرد برای برخی از نشانه‌های بکاررفته در گزاره‌هایش مجبوری به دست نزد.
خب ببینید میگه روش درست فلسفه چیه؟ نگفتن هیچ چیز مگر آنچه می توان بود، یعنی زبان همین چهارشون بود، یعنی گزاره های علوم طبیعی. بس گفت این مرزها مرزهای علم گفتیم. حالا اگه کسی بخواد سخن متافیزیکی بگه، مثلا بیاد بیرون یه نکته رو یه گزاره رو بیان کنه، باید روش ثابت کرد که برای برخی از نشانه های به کار رفته در گزاره هایش مدلولی به دست نیاورد. یعنی اینجا هنر زبان این داره از اشتباه میکنه، بیان علوم طبیعی این است که برای هر چیزی که میگن مدلول دارن. ولی مسئله اینه که اونایی دیگه مدلولی ارائه نمیدن. متافیزیک یه حرفایی میزنه، می جوهر، اون جوهر به واسطه مدلول نمیشه تجربهش کرد، دیدش، چون که ویتنشتاین متوجه نمیدن نگاهش به زبان نگاه توصیف کننده واقعیت، یعنی زبان براش خواب بیان کننده خود جهانه، بهش میگیم نظریه تصویری زبان. که خیلی هم معروفه. دیگنشن متقدم که همین تراپتوس چاله می کنید یه چیز دارشون نظریه تصویری زبان. زبان تصویر واقعیه، حالا یه وضعیت های اموریش این رالیستی خود این حرف بیده، بیرون اون تصویر نیست، پس همین داری مهم. خب برشن این کار برای من تصویر ما کنه نیست؟ آره دیمی اون نمیفهمه که ما فلسفه داریم بشن، میخوام این فلسفه من به شما میدهم یه فلسفه سلبی. خب؟ گزاره‌های
من به بیشترین روشنگری میکنند.
هر کسی سخنان من رو درک کند، وقتی که آنها را به مسابقه کلیه‌های کارمیدید، فرمان ها بالا روند و به برای آنها بلکتر، نهایتاً در میابد. این گزاره ها مختلف، تو باید به تدریجی از گزاره ها بلکتر نه این سری گزاره‌ها در این کتاب گفتن، ولی من هم مرز دیدم، یه پامی و یه پام زد. کسی که از این نردبان بره بالا مرزش مشخص بشه، میفهمه خود این نردبان هم باطل بوده. خود اینا هم مهمله، خود حرفی هم که من زدم. باید گذر بشه ازش، ما بریم چرا اینجا دیگه وسط بیسیم. نظری تصویری زمان. تو؟
او باید از این گزاره ها فراتر بزنه، آن جهان رو درست.
جهان درست میده، یعنی اینکه فعلی دیگه. این هم دیگه اون مرحله آخر هم بود بچه تیر هم بود. از هم چنین میکرد در بچه هم گفت باید سکوت بود. پس این کتاب تأثیر گذاره و حلقه بیانوی ها. ما وقت داریم کتاب بعدی هم بریم. یه نگاهی بهش میندازیم حالا. فایل بعدی رو بیاریم. خیلی در مورد فلسفه نگاه ویتنشتاین تو این دوتا کتاب تغییر نکرده. در مورد زبان نگاهش تغییر کرده. حالا ما میگه شمه میکنم اگه
ببینید من برای ما خودم از هم خط سوم هیچ چیز فرضیه‌ای نباید، هیچ چیز فرضیه‌ای در نباید در ملاحظات ما باشه، یعنی هیچ فرضیه‌ای نباید داشته باشه. فرضیه نباید، پیش فرضیه اینجا یعنی پیش انگاشت‌ها یا بنیادهای متافیزیکی نباید داشته باشه. باید هرچه تبیین را به کلی کنار بگذاریم، یعنی حتی تبیین نباید بکنیم، اکسپلنیشن توضیح نمیخواد بدیم، چیکار باید بکنیم؟ و توصیف تنها باید جایگاه ما فقط در مورد جهان توصیف کنیم. هنوز هم این نگاه داره. و این توصیف روشنایی خود یعنی مقصود خود رو از مسائل فلسفی میگیره. البته اینا مسائل تجربی نیستن، بچه ما نگریستن به کارکردهای زبان ما حل میشن. راه هم به طریقی که وادار ما میکنم کارکردها رو تصدیق کنیم. به رغم اشتیاق و بدفهمی ها. راه این
حل مسائل که ما به کارکرده زبان رو بشناسیم و تم اونها هم بکنیم. مسائل نه با دادن اطلاعات تازه بلکه با مرتب کردن آنچه همیشه میدانستیم حل میشود.
همه اینو قبل میدونستیم، یعنی در واقع همون چیزی که قبل هم صحبت کردیم در موردش. پس فلسفه نبردی است علیه جادو شدن شعور ما به وسیله زبان.
یعنی جادو شدن شعور ما به وسیله زبان چی؟ یعنی در مورد اینجا زبان به کار بردیم.
میشه همین جادو شدن شعور ما به وسیله زبان.
خب 111 میشه کنار پرسش نیست هم گزاره مهمتری رو بکنیم. به 116 صفحه 113 گزاره 116
اصلا صفحه 116 در مورد تصویر بحث داره که حالا این نکاتی هم فرصت نمیشه. 116 هنگامی که فیلسوفان واژه‌ای را به کار می‌برند،
مثلا دانش، وجود، ابژه، من، گزاره، اسم، نام و سعی می‌کنند ذات چیزها را در آن درک کنند، باید همیشه از خود بپرسید آیا این واژه در بازی زمانی که فانی است میانه است عملا همینجور به کار برده می‌شود؟
نظریه
ویتگنشتاین متأخر که همین بخش فلسفیه یه نظریه داره مثل نظریه بازی های زبان. در واقع رو به کلامش از بخشم خیلیش چیزش خیلی سرراست نیست داره چند نکته بید ولی رو به کلامش نست زبان کاربرد زبان جعبه ابزار فرق داره با این زبان تصویر واقعی.
کسانی که زبان ساختار گرفته زبان شناسی داشتن
انگار زبان با الفاظ دارن میگن اینا رو بعد انگار دیفینیشن متأخر متقدم
سوسوریه، یعنی هر واژه مدلولی داره.
یادتون هست که در درک که میگن این زبان شناسی سوسوری هم دیدی هر انسان میگه ماژیک، این ماژیک خود این ماژیک فارغ از کل چیزی که مدلولی داره مشخصا داره به مدلول ارجاع. ولی زبان شناسی وقتی اینجوری کاربرد میشه نگاه هستم زبان اینجوری نیست، واژه مفهومی نداره از پیش،
بلکه زبان یک مجموعی از نیروها و نسبت هاست که دائما شناوره.
همونطور پس ساخته گرام زبان همینه. نظری بازی زبانی هم همینه، یعنی زبان یک بازیه که مجموعه از کاربرد هاست. کاری که ما میکنیم آن است که واژه ها را از کاربرد ماورد طبیعیشان به کاربرد روزمرهشان برگرده. وظیفه ما این نیست که من در علوم فیزیک اول کم متافیزیک رو و هم زبان رو یه چیز دقیق مشخص معین آورد. نه، الان یه کاربرد متافیزیکی داره. ما باید بیاریمش به کاربرد زبانی. اصلا ما معنای واژه ها رو نمیخواد ببینیم روز ما برای کاربرد. ببینید. مثالی که میذارم معمولا خیلی معروفه اینه. مثلا فرض شما میگید یکی میگه بره میفروشی. یه کاغذ براش می‌نویسید، براش میگید بره میفروشی، خیلی هم میدونم 8 دلار می‌گیرم. طرف میره میفروشی و میگه آقا 8 دلار می‌گیرم. اون میفروش میره توی مدرسه گلابیا یکی، دو تا، سه تا، چهار تا، پنج تا. اگه اون بهش میگه 10 تا در پنج تا میگه. بهش میگه اون میره خونه. همون کسی که این کار رفته میگرفته و همون میفروشیش که اون معنی واژه پنج رو نمیدونه. شما پنج چیز. میتونه که پنج تا گلابی، پنج تا سی، پنج تا درخت. ولی خود پنج تا رو هم وقت هست. وقت معنی فضل ریاضی معنی عدد.
ولی مسئله اینه که خب چرا که چی نمیدونم، نمیدونم استفاده میکنم. مشکل فلسفه اینه که سراغ چیزی میرن که لزومی نداره. کاربرد زبان نه معنای واژه ها. مثلا که ما باید زبان رو از کاربرد متافیزیکی شما
به کاربرد روزمرهش برگردیم. اینه همین کاربرد زبان رو یه همسی ها بکنه شما دیگه اشاره میکنه توی همین پژوهش فلسفی که زبان برای چیز دیگه ادعا شده ما دیگه ازش انتظار داریم ازش مقیاس فلسفی درجه. یا مثلا بعد دیگه حالا اون فلسفه که ما میگیم اینه که این مرزها رو مشخص کنه. باز مثلا صفحه بعد 119 نتایج فلسفه ناپوشیده کردن این گیان افلا آبرنهایی است که فرد در اصل برخورد سر به هوا با حدود مرزهای زبان دچار آن شده. این برخورد باعث میشود ارزش کشف را ببینیم. پس نتیجه فلسفه ناپوشیده کردن یعنی آشکار کردن این یا این افلاهایی که از کجا حاصل شده از دید فهم ما عقل ما سر مرجع است خورده مرزهای زبان ماده رو جوی نام ساخت. باز مثلا
درست مثلا 121. یکی ممکن است فکر کنند اگر فلسفه از کاربرد واژه فلسفه سخن میگوید باید یک فلسفه رد دوم وجود داشته باشه. دیگه من نمیگم فلسفه. یکی شاید بگه آقا فلسفه. حالا خود به خود مبادی فلسفه باید یک فلسفه باشه بیان میشه. این دیگه طعم نداره دیگه. باید حالا مبادی اونم یکی دیگه باشه بیان میشه. یعنی ما الان ما داریم دیگه متا فلسفه میگن دیگه. یا متا متافیزیک. یعنی متا رو میشه اوورد دیگه. متا متافیزیک. متا متافیزیک مثل مدرن دیگه.
فران
متافیزیک دیکنشان میگه این حرف مهمله. چرا؟ چون که خود
این حرف که در مورد مرد زدیم در مورد فلسفه زدیم این خود این حرف که فلسفه میزنه در مورد خودش هم صادقه.
مبانی خودش هم خودش میتونه بیان بشه.
اما چنین نیست، بلکه همانند بود تلفظ نگاری است که به واژه تلفظ نگاری هم مثل همه این فرق زد. ما در مورد تلفظ واژه هم صحبت میکنیم ولی در مورد تلفظ خود واژه تلفظ هم خود تلفظ نگاری صحبت میکنیم. فلسفه هم میتونه همین کارو
بدون اینکه به جدید دوم بشه. 123. مسئله فلسفی این شکل را دارد. نمیدانم از چه راهی باید برم.
124. فلسفه به هیچ جور نمیتواند در کاربرد فعلی زبان دخالت کند. در آخر باید میتواند رو توصیف کند.
1 نقل قول مفصل بخونیم صفحه 108 بند 132. خب باشه، این یک تفاوت ویتنشن متقدم و متأخر. ویتنشن متأخر میگه که ما دیگه یک نظم نداریم، تعداد زیادی از نظم‌ها داریم، یک روش نداریم،
حتی برای فلسفه تعداد زیادی از روش‌ها داریم. این در واقع باید رو میگه پوزیشن مطلق با اگر روش داشت. پس یک نظم نداریم. خیلی توی این نشان متأخر نفرجش مطلق زبان خیلی پیچیده میشه. تو میام اون طرف تو زبان خیلی روشن مشخص در واقع زبان منطق. ولی اینجا زبان روزمره و فرهنگ بودن که قاطیش میشه پیچیده میشه.
خب ادامه بدیم.
من خودم بگه آره به نظر رسید که درست آقا با قسمان به من اصلاح زبان هم خیلی معنی هم از داری کم باشه. خب؟
میگه در این حرفی که پیشگیری از بدفهمی کنید در زمان آره امکان پذیر. خب؟ اما اینا هم موضوع دست موضوع از ایمان نیست.
اما اینا
مواردی
نیستن که باید
آنها
بپردازیم. انتشاش هایی که ما هرش میدارن نگاه میشه که به زبان مانند موضوعی هرش بگردن، مثلا در فلسفه نه انتشاش میگارن
ببینید. پس این زمان یک کار موتوره، مثل موتوری که هرش میگردن، مثلا فرض کنید از این ماشین چمندنی که روی آسفالت بره داره کار میکنه. معلوم وقتی ما رو شوید اینجا صحبت کنیم زبان داره کار میکنه. وقتی طرف داره تاجه به دوتا آدم فضایی که قرآن رو صحبت کنه زبان داره کار میکنه، حرف میزنه. ولی مثل موتوری که داره میگه آسفالت میشن داره مهمن میده. مثلا این موقع داریم که بزنیم همون جایی که باید روش کار میکنه. حالا اون جایی که موتوری که هرز میگرده مثلا در فلسفه داره باز مثلا فیزیکو میذاره نمایی که ما نه انگامی که کاری انجام میده یعنی در زندگی. پس کارش چی در زندگی داره؟ زندگی ما را میندازه. من میام مغازه میام آهن میخوام میخرم، حرف میزنم باش دیگران حرف میزنم. هدف اصلیش فلسفه است که حرف میگرده. وقتی ما راجع به فلسفه میشیم چرت و پرت میگیم. در زندگی روزمره کار مرافته می چقدر این برمیگره به عقل عرفی، به کامن سنس، به زبان روزمره. اینا همه جایی که در حال نرم داره
کرده. بعد هدف ما
چون
روشنی که متوجه آن هستی در واقع روشنی کامل است. اما این فقط به مقدار معنی که نهایت در همین باید کامل است. این هم باز دوباره هم موضعی که با اولش داره در مورد فلسفه. من اینو یادم برای دیگه
تغییر ماهوی نمی‌کنه. با اینکه نگاهش به زبان تغییر می‌کنه.
در نهایت مسائل فلسفه باید کاملا ناپدید شن چون ناروشن. چشم واقعی این خیلی مهمه. یه فلسفه آرامش بده. که دیگه این مسائلی که خودش رو پرسید، اشارش می‌کشن یا زیر سوال برن، اون رو زجر نده. ولی این خیلی مهمه. واسه من میگم تاکید کنم زجر. رنج دادن سافرن. واقعا فلسفه رنج دادن نیست. بهش نیمه دوم قرن 19 شما هستی، اول قرن 20 نیشه خوندی، نمیدونم این هم نه. فلسفه رنج هر چی شما فکر کنید هر واسه فلسفه مثلا چون یه واسه فلسفه زیاد کل ماجرا از بیخ می‌زنه. و دیگه نیچه هم دیگه تهش رو بیرمونده خود معنای حقیقت بحث کرد.
واکنش فلسفه، واکنش بخش از فیلسوفان به این رنج کشیدن فلسفه تقییدی برای این قرار از این رنج چون زرگشون داره میده با خب؟
بند آخر این دیگه توی خواهد پس اینجا یک روش نیست گفتم تفاوتش با بیزنس متقدم اینه. روش‌های مختلفی هم مثل شیوه‌های درمانی مختلف. ولی نگاهش به فلسفه درمان. فلسفه در واقع در اولین بیماری که فلسفه داره درمان می‌کنه چیه؟ اولینشان خود فلسفه است. خود فلسفه بیماریه که ما باید درمانش کنیم. بسیار خیلی عالی. امیدوارم که حالا در این جلسه در حد یه جلسه اونم با منی که اصلا سمپاتی ندارم با فلسفه تحلیل و نگاه انتقادیه امیدوارم که تونسته باشیم یه کاری کرده باشیم از در این کلاس و دیگه ساعت بعد ببینیم که چی میشه ماجرا. حالا شما من خودم نمیدونم واقعا اساتیدی که میان بعضیشون هم قبلا امتحان کردیم من خودم یه روش مطبوع و از این مطبوع همین کار میکنم بگم خودم خیلی میان سکت بسید نمیدونم بعضی استادا یه جور جواب میدن بعضی جواب میدن بعضی میرسه خوبه برای شما میشه به مسابقه یک امکان دیگه یه شکلی دیگه از آموزش رو بدید.